روان پزشکی هست و اهل زابلم تا دیروز ساکن مشهد بودم و از دیشب دیگه جزء همون شهرستانی هایی که میان تهران و خیال میکنن تهران خبریه شد. خب قطعا در مورد سینما کاملا بی‌سوادم، به علاوه اصلا توقع این که تحلیل فیلم تحلیل سینمایی باشه نداشته باشیم، میخوام راجع به فیلم با هم گپ بزنیم در واقع. خب من میپرسم که اگر شما قرار بود برای این فیلم اسم بذاریم و غیر از شکلات دران هم بود اسم دیگه یه انتخاب کنیم به جای شکلات، چه اسمی رو پیشنهاد میکردیم؟ پیشنهاد
اعتراف
اعتقاد دروغ. تقدیس زندگی.
و به قول لوتری
وقتی یک کارگر کمونیست در حال فروختن روزنامه حزب کمونیست بود، دقیقا همون حس رو داشت که یک قدیس در حال که داشت کلام الهی رو منتشر میکرد، با همون حس این کار رو میکرد و اگر در حال حرفش کشته میشد، در حال همون مناسب شهید شدن و همون قداست شهید شدن رو برای خودش فرض میکرد. بنابراین هر وقت که انسان ها به صورت جمعی یک مناسک پرستش رو انجام میدن، فرق نمیکنه که چه سمبول های داشته باشن، چه قدیس های داشته باشن و اون معبد اونها چه شکلی باشه. در واقع مذهب هست که داره با یه مذهب دیگه کلنجار میده. خب سنت رو در هر دو نفر میدیدیم. سنت از ریشه سنه یا سال یا از ریشه سن، یعنی چیزی که زمان ازش گذشته باشه، در هر دوی اینها وجود داره. هر دوی اینها پایبند به دین نیاکانشون بودن. حالا نیاکان شهدار سمبولشون اون مجسمه تنگی وسط شهر بود از لورد رینوت، و سمبول نیاکان این خانم کی بود؟ سمبول امنرمان مایان خاکستر نیاکان، این تنگ نیاکان بود، مجسمه تنگ نیاکان بود، اونم خاکستر نیاکان بود که در یک کوزه سفالی با خودش حمل میکرد. شغل آقای شهردار یک شغل سنتی بود، شغل نیاکانش بود، در واقع همون شهردار یا مدیر شهر بودن نسلن در نسل بهش رسیده بود. شغل این خانوم هم که ساختن شکلات بود یک شغل سنتی و نیاکانی بود. خب مرام نیاکان آقای شهردار روزه گرفتن و پرهیزکاری بود و مرام نیاکان این خانوم سفر کردن و در یک جا ساکن نشدن بود. هر دوی اونها به شدت به مرام خودشون متأثر بودند و بر اثر اون مرام، برای اون مرام در حال جنگیدن بودند. و در فیلم هم می‌بینیم زمانی که تغییر آغاز میشه، در هر دو نفر این افراد متأثر تغییر آغاز میشه، سمبول‌هاشون در واقع شکسته میشه. اون صحنه از فیلم که کوزه سفالی میفته زمین و خاکستر نیاکان پخش و پلا میشه، اون لحظه نقطه عطفی است که این خانم در واقع مذهبش خطی برمی داره و اون لحظه هم که مجسمه تنگی نیاکان رو میبینید که قندیل یخ بسته به دماغش و انگار که دماغش آویزون شده، باز سمبول ترک خوردن مذهب به سنت آقای شهردار. بنابراین در بهانه این فیلم مذهب علیه مذهب میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اساساً چرا مذهب در زندگی ما هست و مذهب در زندگی ما چه نقشی رو داره و چه عوارضی داره و ما در دنیای امروز در واقع چگونه مذهبی هست که کمترین هزینه و بیشترین فایده رو برای ما داره. چون در واقع به نوعی عقلانیت عملی تعریف میشه این که آدم همیشه بتونه چکه بندازه هزینه فایده رو با هم مقایسه بکنه. ممکنه چیزی که دیروز برای من فایدهش بیش از هزینهش بوده و بنابراین به صرفه بوده، امروز یا فردا دیگه همون چیز به صرفه نیست. بنابراین ما میخواییم ببینیم که چگونه مذهبی در زندگی امروز ما مذهبی که هزینهش از فایدهش کمتر باشه. خب به چرایی مذهب اول می‌پردازیم. چرا انسان‌ها مذهبی هستند؟ نظریه پردازهای مختلف در این زمینه نظریات مختلفی رو دادن. فروید یکی از کسانی بود که در این زمینه صحبت از این می‌کنه که ما همیشه در نوستالژی و اون سیکنس بازگشت و آغوش مادر مهربان و پدر قدرتمند هستیم. گرچه حد اقل اختیار رو در دوره کودکی داریم و برای خوردن و برای دستشویی رفتن و برای لباس عوض کردن باید مرتب گفتگو بکنیم، ولی در عوض خیالمون راحته که حداقل مسئولیت رو هم داریم، اونا از ما مراقبت میکنن، از ما محافظت میکنن و مسئولیت اعمال ما رو در نهایت اونها به عهده میگیرن. اگه ما بزنیم شیشه یه خونه ای رو بشکنیم، نهایتا اونا سراغ پدر مادر ما میان. بنابراین این نوستالژی بازگشت به گذشته که فروید اسمش گذاشته رپتیشن کامپالشن یا جبر تکرار، منجر به این میشه که ما بارها و بارها این wishful thinking، این تفکر آرزومندانه رو داشته باشیم که بتوانیم خودمون رو در یک در واقع نقطه پیاده کنیم که دیگه در اونجا مثل آغوش مادر همه دردها و همه مسئولیتها و همه رنجها رو به اونجا بسپاریم. و مذهب یکی از جاهایی که اختیار ما رو محدود میکنه، اما از اون طرف مسئولیت انتخابهای ما رو جامده میگیره. همونطوری که اون فیلم خاورچین بود، نمیدونم چی بود، که همیشه اردل و بامشاد با هم دیگه کلکل داشتم اومان دوتا باجنا و این میگفت این منو اخفاد کرد، اون میگفت اون منو اخفاد کرد. همیشه یکی هست که نهایتا وقتی تصمیم میگیریم بگیم که اون بوده که منو اخفاد کرد، اگر مشکلی هست به گردن اون هست. همین بحث رو اریک فروم ادامه میده در کتاب گریز از آزادی. اریک فروم در واقع پرستش رو نوعی گریز از آزادی میدونه. اکتروم اعتقاد داره که اغلب مردم صحبت از این میکنن که ما نیاز به آزادی داریم، اما اگر بدونن که آزادی حد اکثر مسئولیت رو برای ما داره و ما نمیتونیم کسی دیگه رو بابت کاری که کردیم مقصر بدونیم و سرزنش کنیم، فرار میکنیم به سمت جایی که اونجا حد اکثر در واقع حد اقل آزادی رو داشته باشیم، ولی حد اکثر حمایت رو داشته باشیم. خب اریک فروم جدا از مذهب، نهادهای جدید مذهبی رو که به طور خاص در حکومت‌های قرن 20 خودش نشون داده، فاشیسم و توتالیتاریسم بررسی می‌کنه. در واقع این سوال بزرگی است، چرا در اروپای قرن 20 دو جنگ جهانی بزرگ میداد، چون جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم میلیون ها نفر کشته شدند، در حالی که این اروپا دوران رنسانس رو گذرونده بود، روشن فکری پیدا کرده بود، با تحلیل های فلسفی به مسائل نگاه میکرد. در واقع این دوران دیکتاتوری ها و دوران فاشیسم قرن 20 رو هم یون و هم اریک فروم اعتقاد دارن بازگشت اون بچه به آغوش مادره، مثل بچه‌ای که خانواده‌اش میگه که من میخوام برم مستقل زندگی کنم، ولی وقتی که یه هفته میره و میبینه خب باید جورابش خودش بشوره، باید غذاش خودش درست کنه، باید خودش بره تو صدون اون وایواسه، بعد از یک هفته ترکنده یا حالا یک ماه یا یک سال ترکنده به آغوش مادر و پدر برمیگرده و میگه من اشتباه کردم و دوباره میخوام که در آغوش شما ساکن بشم. خب در واقع انسان قرن 17 و 18 و 19 مرتب به سمت دوری از این قانون حمایت پیش رفته بود و انگار یه دفعه احساس کرده بود به عنوان یک گونه، به عنوان یک نسل احساس کرده بود که دوباره نیاز اون آغوش مادر داره. اما اون آغوش مادر که دیگه به قول آیه جمهور اون ممه رو لولو برده بود، بنابراین اون ممه رو با اون لولو دیگه نمیتونست کار کنه. بنابراین به دنبال الگوهای آلترناتیوهای جایگزینهایی برای اون مذهب بود و دیکتاتورهای قرن 20 حالا به طور خاص اریک فروم به موسولینی دیکتاتور رهبر فاشیسم ایتالیا و هیتلر رهبر فاشیسم آلمان و استالین رهبر استالینیسم اتحاد شوروی اشاره میکنه، اینها در واقع سمبل زنده خدایانی بودن که مورد پرستش یونانی ها، رومی ها و بعد مورد پرستش مسیحی ها قرار می گرفتن و این پدر نماد بزرگ هم بر ما رو قرار بود به بهشت ببره و اگر هم حاضر نباشیم به بهشت بریم زورکه قرار بود به بهشت ببره، در واقع جایگزین خدایان شد. و همان گونه که مذهبی ها حتی انتخاب خودشون رو به مذهب واگذار می کردن، به کاهن ها واگذار می کردن و حاضر بودن همه چیز رو در پیشگاه خدایان قربانی کنن، انسان‌های قرن 20 هم در با همچین نگرشی به سمت دیکتاتورها رفتن و همین خاطر یک ملت‌های بزرگی مثل ملت آلمان یا ملت روسیه تخریب‌های بزرگی انجام دادن، کشتارهای بزرگی انجام دادن و گروه زیادی از افرادی که علی‌الغالب باید حق انتخاب می‌داشتن و به دیکتاتورها و نهادهای اونها نمی گفتن در مقابل اونها سر تعظیم فرو می آوردن، هیپنوتیزم می شدن، چیزی که با خصوص در مورد سخنرانی های هیتلر و مردم آلمان که اونجا براش پورا می فرستادن خودش رو نشون میده. اونها افرادی بودن که در واقع در جستجوی یک مذهب جدید بودن. بنابراین از این دیدگاه گریز از آزادی نیاز اساسی که باعث میشه انسان حق انتخاب خودش رو زیر پا بگذاره و به سمت این پیش بره که کسی چیزی به او بگه که اگر قرار باشه عقلانی او رو تحمیل کنه میفهمه اشتباه هست. یعنی در واقع ما هیچ وقت راجع به این صحبت نمی کنیم که انسان باید همه غرایز و هوس‌های خودش رو آزاد بگذاره. اساسا همه مردم به این اعتقاد دارن که ما برای این که بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم باید بتونیم یه سری قرارداد خودمون رو مهار کنیم. اگر شما قرار باشید که ورزش صبحانه برید باید اون به اصطلاح شکرخواب صبحانه رو زیر پا بگذارید. اگر شما قرار باشید که وزن متعادلی داشته باشید باید اضافه خوردن چیپس و پفک و مثلا فرسونی که شکلات و نوشابه رو کنار بذارید. بنابراین اساساً کسی هیچ جای دنیا در هیچ زمانی صحبت از این نمی کنه که هر کار که میخوای بکن و اون کار درسته. همیشه وقتی که به صورت تعمیم یافته میگن هر چی دلت میگه بعداً بهش یک انضمامی میزنن، میگن خب دل با مثلا فرض کنید که جگر و قلبه به چیزه، بعضی از پیام هایی که میگن پیام دله، بعضی از پیام جگره، بعضی از پیام قلبه هست. بنابراین حتی اونهایی هم که میگن هر چی دلت میگه همون درسته و دل سراپرده محبت اون، نهایتا بعد بهش یک تفسیری میدن که البته اگر دل دل باشه، اگر دل بی دل باشه اون وقت میگه اون دل نمیشه به حرفش گوش کرده. بنابراین مولانا در مثالی قصه ای داره میگه که آقای بود مریض شده بود، از اون مریضی های تعبال حراری مثلا ترسون که ایت گرفت و بالاخره رفتن و آزمایش کردن دیدن برای نه تنها که اچالویش مثبته که توی ریش هم کلومتریسیس تارمی رشد کرده و بنابراین دیگه اون مراحل آخر رو میخواد بگذرونه. طبیب گفت که گفتن چیکار کنیم؟ همین گفت که یه مردنیه حالا دوسته روز یا دوسته ما بیشتر راه نداره، بنابراین بزنید بزنید خوش بگذرونه. اینا نمیتون نکرد که برم میگن که بابا جون شما دیگه مردنی هستی، حالا از این چند سواده اون دیگه استفاده رو بخور، شکلات میارن بخور، شکلات داغ میارن بخور، شکلات داغ با فلفل میارن بخور، نبخته چون میخواید بمیری. گفتن که دکتر گفته شما برای حالت خوب بشه ولی یه ذره خواهید رو آزاد بذاری، هر کار که دلت میخواد بکنی. این یعنی فیلم گیتار رو دیدی یا نه؟ به خانم سرطان هنجره دیگه میگن باید بمیری، بعد از اون میره هر کار که میخواد بکنه، بعد هر کار که میخواد میکنه، بعد سرطانش خوب میشه ولی خب در این مدت مثلا خونش از دست داده، زندگیش از دست داده، پولش از دست داده، مجبور بره هوملس زندگی کنه، بی خانمان زندگی کنه. خب بعد این آقا هم بهش میگن دکتر گفته که هر کار دلت میخواد بکنی بکن تا خوب بشی. اونا بالاخره میره تو خیابون راه میره ببینه که دلش به کدوم سمت میل میکنه، که اتفاقا یک آقای درویشی سر جوی آب نشسته بود و سر کله خودش میشد. اون موقع هم کلهاش رو تیغ میزدن، ریشاش رو بلند میکن، کلهاش رو تیغ میزدن، اینجوری موز بود دیگه، حالا باید ترتنگ شده. خب بیا نگاه کردین آقا زیر آفتاب سر کلهش رو شروع کرده بود، در حالی تیغ هم زده بود، یه برق قشنگی میزد، یه حاله از دور در واقع دور سری کله این آقا به چشم میخواد. این در آقایی که سرطانی بود یا اشاری مستد بود به دلش اومد که این کله میتسته که من یک تختی بزنم پشتش میتسته همچین. بعد زن آرام آرام جلو اون آقا هم با خودش دیگه و مشغول ذکرش بود و اینجور چیزا تق زد پس کله اینو که از جا خرید جرنقه ای تو زمین بلند شده و مثل کارتون ها دور داشتن و گوجه شد به ساره تنفیل هست و اینه دیگه ازش گرفت و تو چرا زدی؟ گفت که خب چرا نزنم؟ حالا به جای اینکه تو به این مسئله بپردازی که من چرا زدم میتونی مسئله مهمتری فکر کنی. خب به چه مسئله مهمتر؟ خب بسید که من بهش فکر کنم این شرقه که آمد از دست من بیاد کله تو. اما دیگه قانع نشد که سوالات مهمتری این توی دنیا وجود داره، چون دردش گرفته بود دیگه. اون سوالی که در ما درد ایجاد میکنه میشه اولویت ما. یقینه که نتو برد به خونه مجدام این قاضی. قاضی هنوز مسئول مطالعه پرونده بود و تحقیقات این ها که با خانواده وجود خبر دادن که آقا یکی کشان کشان داشت همین پدر مریض شما رو میبرد به خونه قاضی. اونا هم فهمیدن حتما یه کاری از روی دلش کرده و بوده و بوده خود که رسون در درمه کنید پرمانه در مرحله مثلا بررسی بود رفتن در گوش قاضی بود. همون ماجرا این هست قاضی هم بدا خاطر احساس ترحم کرد که این بیشترمی دو سه روز دیگه میخواد بمیره و شروع کرد نصیحت کردن اون آقا رو که آقا تو که در بیش میدرد و دیگه در بیش میده که نه میرنجونه نه میرنجه. حالا تو چرا نرنجیدی؟ تو فکر کنی که آخه تو کارمات چی بوده که یکی آمد زده تو بیشه؟ چرا میشه به بیرون نگاه میکنی؟ تو با خودت نگاه کن، بگو از من یه کارمای بدی من داشتم که یکی آمد زده یه کله من زد و همینی تو مشغول بود. این آقا دید که دیگه کسی کار به این نداره، مشغول شده دوربر نگاه کرده دید که گردن تو بیداده قاضی، چون کلش لخ نمیده جا قاضی موقع سرش رو لخ نمی کردن ولی کس گردن خوبی داره. گاه این امامش جلو عقب می کرد دیگه تیجی که معمولا قاضی ها دارن این امامش جلو عقب می کرد پس گردن رو خوب خودش نشون داد و این هم رفت آرام آرام دوید دید پرگی هم در پوستوشی گردن یعنی قاضی از جا پرید و یقینه اینو گرفت. این دوخواست پرگی رو دیگه همیزی قاضی چرا ناراحت شدی؟ اولا من این سوال هنوز دارم حل نشده که این صدا از کم دست من از یافت گردن تو ثانی هم الان داشت که اون آقا بگو بیدی یا با کارمان خودش نگاه گردی کاری برای میوفته و میاد تا میخواست حرف بزنه قاضی گفت که این دهن اینو ببندیم ببینیم یه شلاق انسانش بزنیم. درسته که صحبت از اینه که هرچی دلته، ولی این هرچی دلته هم وقتی که به چی برخورد کنه به قاضی برخورد کنه اونجا دیگه راه نداره. اوشو اندیشمند هندی در کتابش مرتب تاکید بر یک نوع سبک زندگی اپیکوری داره که مبناش همین هست که هیچ نوع دیسیپلینی، هیچ نوع مذهبی، هیچ نوع قانونی برای زندگی انسان خوب نیست. انسان باید در واقع وحشی رو رشد بکنه تا بتونه زندگی سعادتمند داشته باشه. چیزی شبیه اون چیزی که روسو فیلسوف تعلیم و تربیت فرانسوی در مورد انسان میگه که در واقع اگر این قوانین و آیین‌ها و تعلیم و تربیت ها را از بشر بگیرن اون وقت بشر میتونه سالم زندگی کنه. اما همین اوشو وقتی که کتاب آینده تلاش رو می‌نویسه و می‌خواد یک جامعه پارادایسی و مدینه فاضلی رو به اصطلاح مجسم کنه در اون مدینه فاضل آدم‌ها با دلشون زندگی می‌کنن، نهایتاً شروع می‌کنه برای مدینه فاضل مثل قانون‌گذاری، انگار که این قانون‌ها دیگه قانون نیست، چون عملاً برای این که آدم ها آزاد زندگی کنند و قانون اونها رو محدود نکنه اون وقت باید قانونهایی برای آزادی وجود داشته باشه. همونطور که روسا هم دچار این مسئله میشه بعد از اینکه گفت که زندگی کن و بگذار زندگی کنن آزاد باشه، بگذار دیگران هم آزاد باشن، بعد سوال ازش که حالا حد آزادی ما و حد آزادی دیگران گاهی اوقات با هم همپوشی داره. مثلا یه لیوان آب هست، یه نفر میخواد همه لیوان آب رو بخوره و یکی دیگه میگه نه من میخوام بخورم. خب اگر این آزاد باشه اون آزاد نیست. بعد روسو راجع به قرارداد اجتماعی صحبت میکنه که نه یه چیزی باید تحتمان قرارداد اجتماعی باشه که ما آزادیمون رو محدود کنیم. خب بنابراین هیچ کس در هیچ وقت دنیا صحبت از این نمی کنه که ما باید اساسا مطابق قرارمون همیشه زندگی کنیم. اما صحبتی که وجود داره این هست که اگر یک آیینی وجود داره که اون آیین برای محدود کردن قرارداد هست، یک آیین پرهیزگارانه وجود داره، آیا این آیین پرهیزگارانه محاط بر عقل هست یا محیط بر عقل هست. تمام اختلاف نظرها بر سر این هست که بعضی از آیین ها، بعضی از مرام ها صحبت از این می کنند که آیین باید در جای قرار بگیره که عقل برش نظارت داشته باشه، و اگر جایی مطابق با عقلانیت نیست آیین های پرهیزگارانه ما، اون وقت اون آیینه که باید تغییر کنه و بشکنه. اما گروه دیگری میگن که نه، عقل ما اساسا یک عقل به منبع قابل اعتماد نیست، عقل ما محصولی از بدن ما، بنابراین وقتی ما نیاز شدید به غذا داریم ممکنه عقل ما در اون لحظه به دلیل نیاز شدید به سمت این بره که ارزش غذا خیلی بالاتر از هزینه‌ای که من داره میپردازم، ولی همون آدم اگر یه نون پنیر بخوره بعد بهش میگی که مثلا 6 لیتر پرسی 25000 تومان، میگه مگه ما دیوونه ایم 25000 تومان بدیم مثلا 6 لیتر بخوریم، در حالی که قبل از این که نون پنیر رو بخوره عقلش میگه 25000 تومان که چیزی نیست، خب برای همچین مکانی برن چه غذایی نیست، 30000 تومان دیگه هم میرزه. بنابراین عقل ما از نقطه نظر بعضی نظری پردازها همچین مرجع مطمئنی نیست که ما بهش بشه تکیه کنیم. بنابراین اونها عقل رو محاط بر آیین‌های پرهیزگارانه می‌شناسن و میگن اگر قرار است عقل ما درست کار بکنه، بنابراین اساساً ما نیاز به این داریم که یک پرهیزهایی داشته باشیم که این عقل و عقل سالمی باشد. پس اختلاف نظر در سر این هست که آیا ما می‌توانیم بدون پرهیزهای خاصی و تقواهای خاصی عقلمون کار بکنه یا همچی چیزی رو نمیتوانیم. مثلا نظر قرآن اینه که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما تقوایی که ما میگیم داشته باشید اون وقت عقل شما مثل فرقان میتونه خوب و بد از هم تفکیک کنه، اگه تقوا نکنید اون وقت عقل شما رو به سمت گمراهی میداره، در حالی که فیلسوفانی مثل سقراط اعتقاد داشتن که اتفاقا آیین ها هستند که ممکن هست نه تحت تأثیر یک رفتار سالم، بلکه ممکن است تحت تأثیر یک الگوی ناسالم شکل گرفته باشن، همون چیزی که میشل فوکو و ژاک دریدا میگن تحت عنوان گفتمان قدرت. اونا اعتقاد دارن بیشتر آیین ها نه بر اساس آزمون و خطایی که این آیین برای سلامتی عقل ما لازم هست و این اساس شکل نگرفتن، بلکه برنامه گفتمان قدرت شکل گرفتن. اونه که پول دار هست همونطوری که مردم با او در هم لباسش و در حرف زدنش همانند سازی پیدا میکنن، بر اساس منافقی که او انجام میدن باش همانند سازی میکنن. بنابراین میشل فوکو در کتاب دیرین شناسی جنونش و همینطور نیچه در کتاب تبارشناسی اخلاقش به این نقطه رسیدن که در واقع اخلاق و آیین‌هایی که برای اخلاقی کردن ما و شدن تحت تاثیر گفتمان قدرت بودن و نه تحت تاثیر آزمون و خطا. بنابراین در واقع ریشه این که ما تصور کنیم که آیا عقل و آیین‌های پرهیزگارانه محیط است یا آیین‌های پرهیزگارانه بر عقل محیط هستند، تحت تاثیر این اختلاف نظر هست که آیا اخلاق امری تصمیمی یا اخلاق امری پیشینی. کسانی مثل افلاطون اعتقاد دارن که قبل از این که انسان در این کره خاکی به این شکل زندگی کنه اصول اخلاقی وجود داشتن و در اون جهان مستور در اون لوح محفوظ اینها وجود داشتن که چه چیز خیر است و چه چیزی شر است. بنابراین اینها از زندگی انسان فراتر هستن، انسان بر زندگیشو به عنوان تنظیم کنه، همونطور که امانوئل کانت که سوپر اخلاق آلمانی همین نظر رو داره. اخلاق هم پیشی نیست و چه به نفع ما باشه و چه به ضرر ما باشه ما باید اصول اخلاقی رو رعایت کنیم، در حالی که دیگرانی مثل آدام اسمیت و مثل جان استوارت میل فیلسوفان بریتانیا اعتقاد دارن که نه، اخلاق امری تسلیمی، یعنی ما آزمون و خطا کردیم فهمیدیم اگر ما به همدیگه دروغ بگیم در کوتاه مدت به نفعمون تموم میشه، اما در دراز مدت دیگه هیچ کسی هیچ گزاره رو از دیگری قبول نمیکنه. بنابراین فرض داریم خواهد بود که هر چیز دیگری به من میگه دروغ هست بنابراین اساساً اون چرخش اقتصادی مختل میشه، چرخش ارتباطی مختل میشه. پس اونها بر مبنای عقل تجربه تندین اعتقاد دارن که اخلاق امری هستی نیست، آدم ها آزمون و خطا کردن و به این نتیجه رسیدن. پس اگر آزمون و خطای امروز به ما نتیجه دیگری داد، ما میتونیم اصول اخلاقی رو جابجا کنیم به چیزهایی که هزار سال پیش جزء فضائل بوده امروز بشه جزء رذائل، و چیزهایی که هزار سال پیش جزء رذائل بوده امروز بشه جزء فضائل. این اختلاف نظر در سر این که اخلاق امری حسی نیست یا امری پیشی نیست منجر به این اختلاف نظر شده که آیا عقلانیت در آیین‌های پرهیزگارانه مدیت است یا مخالف. خب در واقع آدم‌هایی که پرستش رو به این معنا انجام میدن که هر وقت که عقلشون به بن‌بست میرسه میگن خب عقل ما ناقصه، بنابراین ما به رفتار مظلوم ادامه بدیم، هرچند با عقلانیت ما جور در نمیاد. اونها کسانی هستن که آیین‌های مذهبی رو بر عقلانیت مقدم دونستن. نمونهش میگیم که اونجا بود که اون آقایی که یه سگی مثل چارلی داشت هم اعتراض کنه و گفت که من مثلا برای سگم دعا میکنم، ولی اون گفت این کار گناهه، ولی که در کتاب مقدس آمده که سگه ها و حیوانات روح جاودانه ندارن، برای دعا کردن برای اینها با کتاب مقدس جور در نمیاد. بعد با خاطر تو شکلات فروشی که محل جرم و جنایت و فسق و فجور هست چه میکردی؟ گفت که من به دنبال سگم رفتم، اگه اشکالی داره سگ روح جاودانه نداره و شکلات خوردن در ایام تعطیلم و اشکالی نداره، من هم رفتم سگم رو بیارم. اینجا یه تعارض ایجاد شد، یک بن‌بست ایجاد شد که کشیش جوان سریع اون رو بست در دریچه اعتراف رو و گفت که ده بار به مریم مقدس و ده بار به خدای ما مثلا درود بفرست و انشاءالله که خدا میبخشه و خدا کریم‌تر از این حرفا. خب این اتفاق در واقع نشون میده که گاهی اوقات گزاره‌هایی که به ما داده میشه از نظر عقلانی با هم دیگه جور در نیستن. مثلا کتاب هدیه المتقین علامه مجلسی رو باز میکنیم که پسر من تو جوش گلاوار چون هر وقت که خیلی اون دوست در سر میره با دوست جمع میشن دور هم و اون باز میکنن به دوست تفاعل و میخونن و میخندن. این کتاب رو باز میکنیم مثلا میگه اگر در شب چهارشنبه و در شب دوشنبه و در شب شنبه جمع داشته باشید بچه تون مثلا کور و کلا فلان میشه، اگه شب جمعه باشه حافظ قرآن میشه، اگه شب مثلا شنبه باشه چی میشه. بعد خودش باز میگه که اگر ماه چی باشه چی میشه، اگر ماه چی باشه چی میشه. من شما دوچار یه تعارض میشه در یه طرف انا شب جمعه هست یعنی وقت تولید حافظین قرآن هست، از یه طرف همه در اقلال و وقت ایجاد شیاطین هست. ما شما میگید مسئله تون اگر این شب دقیقا شما این تقریم به نظر میرسی که بگید ترانی این کتاب بوده تصور این رو نکرده که گاهی اوقات شبهای هفته فرسشون عوض میشه، ماهشون عوض میشه، بنابراین یه جوری این تنظیم کنیم اینا به تعارض برخورد نکنه. خب وقتی به این تعارضها میرسیم و بعد از آقای کشیش میپرسید این تعارضها رو چجوری جمع کنم، وقت دو جور ممکنه برخورد کنه. یه جور برخورد همین بود که دریچه رو بست و گفت مثلا استغفار کن، اونها میگن اینی که تو میپرسید سوال نیست، میگه ببخشید من سوال پرسیدم، میگن اونی که تو میپرسید سوال نیست، میگه پس چه، میگن این شبهه هست و شبهه برای که رفت بشه نباید من جوابت بدم، تو باید استغفار کنی، غسل کنی، دهن تنهاد بکشی تا اینکه این شبهه رو خدا از ذهن تو برطرف کنی. بنابراین به این معنی پرستندگان کسانی هستند که هر وقت با تعارض عقلی برخورد میکنن، تعارض عقلی یعنی دو گزاره که همزمان نمیشه هر دوش درست باشه، در یک مجموعه معرفتی هر دوی این گزاره ها وقتی وجود داره به نظر میرسه که ما عقلانی نمیشیم اون مجموعه معرفتی رو بپذیریم. وقتی با این ماجرا مواجه میشن گروهی از افراد شروع میکنن مجموعه معرفتی رو بازنگری کردن که در فرهنگ ما اسمش به عنوان یه مد نواندیشی دینی آمده که حالا خودش خیلی جای بحث داره که اساساً چیزی تحت عنوان نوع اندیشه دینی در جامعه ما چه نقشی داشته. یک گروه دیگه وقتی که در تعارض قرار میگیرن در این مجموعه میگن خدا باید ما رو هدایت کنه و عقل ما قدر نمیده، بنابراین به سمت استغفار و به سمت میگن که اصلا این کتاب ها کتاب های زاله هست و خوندن اونها اساسا اینه نوشته شده و اینکه ما رو دوچار شبهه بکنه و ما باید اینا رو بذاریم کنار یا بسوزونیم، کاری که آلمان ها هم در زمان هیتلر بارها انجام میداده. کتاب سوزی های بزرگی در برلین اتفاق می افتاد که در این کتاب سوزی هر معرفتی که سؤال مطرح می کرد، سؤالی که نظریات گردانندگان جامعه فاشیستی نمی تونست اونها جواب بده، به جای جواب دادن اون بار کتاب سوزی را می داشتن. خب این بحث هم مطرحه در تاریخ که اعراب هم وقتی به کشورهای دیگه حمله کردن، به ایران و مصر و بعد کشورها حمله کردن، یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود که کتابخانه های بزرگ رو میسوزوندن، چون اعتقاد داشتن که کفن اینا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس هست. حالا بعضی ها گفتن من این اتفاق نیفتاده، بعضی ها گفتن این اتفاق افتاده، دیگه اون علمای تاریخ هستن که اینا رو ثبوت کردن. این اتفاقی که وقتی ما دچار دوگانگی ها و پارادوکس های معرفتی میشیم میتونیم به این اتفاق بلغزیم، میتونیم به این اتفاق بلغزیم. خب اریک بر اما تعریف دیگری داره از اینکه چرا ما دیندار میشویم. اریک بر میگه انسان صرفاً گرسنگی غذا ندارد، گرسنگی های دیگری هم دارد. یکی از اون گرسنگی های دیگه گرسنگی نوازش هست. آدم ها نیاز دارن، و نه فقط آدم ها، پستانداران و پرندگان نیاز دارن که مورد تاچ قرار بگیرن، مورد لمس قرار بگیرن، مورد نوازش قرار بگیرن. بنابراین خیلی وقتها رفتار اونها و حتی رشد فیزیکی اونها تحت تاثیر میزان لمسی است که دریافت میکنن. هری هارلو یه دانشمند آمریکایی بود که روی رفتار میمون‌های مطالعه می‌کرد. میمون‌هایی که بعد از متولد شدن غذا و اندوی کافی نداشتن، اما مادری یا خواهر برادری که در آغوش هم برن و همدیگه رو بخارونن و شپشای موی همدیگه رو در بیارن و همدیگه رو بزنن و همدیگه رو بمالونن و در بغل هم برن نداشتن. این بچه میمون‌هایی که دچار این مسئله بودن بعد به صورت دراز مدت توی زندگی دچار مشکل شدن، هم از نظر جسمی تواناییشون کمتر بود، هم به شدت ترسو بودن و ترس کنم خدمتتون که همش به همدیگه میچسبیدن. بعد وقتی اونا رو کنار هم گذاشتن و هیچ کدوم تنهایی نمیتونست اقدام کنه، تنهایی نمیتونست انتخاب کنه، در واقع دنیا براشون مکان وحشت‌آوری بود. توی بیمارستان ها سالها نوزادها رو بعد از تولد از مادرها جدا می‌کردن. در بیمارستان‌های مدرن بعد از اینکه معلوم شد که باکتری‌ها عامل بسیاری از بیماری‌ها هستن، بعد از اینکه بود که خب اگر که بچه نوزاد که سیستم ایمنی ضعیف هست کنار مادرش و در کنار بقیه بیمارا قرار بگیره، احتمال عفونت زیاد داره. بنابراین نوزادها در جایی جدا از مادرها می‌گذاشتن و فقط در روز 4-5 بار می‌بردن که شیر بخوره. اما بعد دیدن که بچه‌هایی که در آغوش مادرهاشون قرار دارن و نه در بخش نوزادان، هم عفونت های کمتری میگیرن، هم رشد سریعتری دارن، هم مادر بهبود زودتری پیدا میکنه به خاطر حالا اون شیر خوردن مداومون و ترشح هورمون اکسیتوسین که جلوی خونریزی رو میگیره و باعث بهبود مادر میشه. بنابراین این نتیجه رسیدن که انسان و پستانداران و پرندگان یکی از نیازهای مهمشون نیاز به لمس شدن هست. حالا در حیوانات همیشه نیاز به لمس شدن، لمس فیزیکی، ولی انسان قدرت انتزاع داره. یعنی بعد از 10 بار که مادرش بغلش میکنه و میگه عزیزم، بعدا اگر صرفا بگه عزیزم بازم اون داره تاچ دریافت میکنه، بعدا اگر نگاه محبت آمیز هم داشته باشه داره تاچ دریافت میکنه. بنابراین بخش زیادی از زندگی ما تحت تاثیر تاچ هایی که به همدیگه میدیم. آدم هایی که مثلا راه میفتن تو بای پنجشنبه و جمعه میرن کوه، لزوما احساس سلامتیشون فقط به خاطر کالوریی که میسوزونن و هوای اکسیژن بالایی که تنفس میکنن نیست، بلکه همین که یه گروهی دور هم جمع میشن، دست هم رو میگیرن، با هم قرار میذارن و در اون مسیر هر کی هر چی میبینه میگه خدا قوت رو نمیدونم، زنده باشین و خسته نباشین، این دوستان اینا دارن مرتب در این مسیر چند ساعته هاش در دو بدل می کنند و شاید بخش قابل توجهی از سلامتیشون بابت این باشه. کسانی که توی زندگیشون کسایی وجود دارن که مرتب اونها تاچ فیزیکی یا تاچ کلامی میدن، ایمونوگلوبولین های بدنشون بالاتر هست، احتمال که در یک اپیدمی سرماخوردگی و آنفولانزا دچار بیماری بشن کمتر هست، رشدگیریشون بهتر هست، بیماری های مثل اولسترپتیک یا بیماری های شرائین قلبشون کمتر هست که به طور مفصل توی کتاب عشق و زندگی دین اورنیش اینها رو در 50 پروژه تحقیقاتی توضیح داده که چقدر نوازش در زندگی ما انسان ها نقش حیاتی داره. همین خاطر اسم کتاب که گذاشته Love and Survival، یعنی عشق و بقا، اساسا بقا ما انسان ها و البته استانداران و پرندگان جدا از قضا به خاطر نوازش هست. خب یکی از چیزهایی که مذهب به افراد مذهبی میده این هست که این گرسنگی نوازش رو براشون در واقع تأمین میکنه. بنابراین بسیاری از تحقیقاتی که امروز انجام شده راجع به اینکه مذهبی ها سالم‌تر از غیر مذهبی ها هستن، اگر که ما این نکته رو توش لحاظ بکنیم که اون مذهبی ها چقدر به خاطر مذهبی بودن اجتماعی هستن و تعاملات اجتماعی انجام میدن و اون غیر مذهبی ها چقدر به خاطر غیر مذهبی بودن بخصوص در این جامعه مذهبی منزوی هستن و تعاملات اجتماعیشون محدود میشه، اگر نقش این رو لحاظ بکنیم اون وقتی که میبینیم که اون چیزی که باعث تاثیرگذاری مذهب در سلامتی میشه نه عقاید مذهبی و نه مناسک مذهبی، بلکه تا چیزی که به خاطر عضویت در یک فرقه، در یک گروه، در یک جمع، در یک محفل افراد میگیرن که مثل که مثلا بعد از زمان دست با هم میدن و میگن قبول باشه، این مثل همون خدا قدرتی که کوهنوردا توی کوه به هم میدن. بنابراین یکی از دلایلی که انسان ها خیلی وقتها گرچه ممکنه گزاره های مذهبی غیر عقلانی باشه اما ترجیح میدن اونها رو حفظ بکنن، بخاطر اینکه اگر این گزاره رو کنار بذاره به تبع اون یک حمایت اجتماعی رو از دست میده و به تبع اون یکی از نیازهای مهم زندگیش ممکنه که تأمین نباشه. بنابراین مهم این نیست که این گزاره درست هست این گزاره درست هست، مهم اینه که من نیاز دارم به درست بودن این گزاره معتقد باشم. خب الکترون اعتقاد داره که در دوره های از جهان، در تاریخ جهان که شما ببینید یک بخش زیادی از مردم جهان به دنبال گزاره های کاملا غیر منطقی و کاملا غیر عقلی را میفتن و خودشون فدای اون گزاره ها میکنن، خیلی وقتا به خاطر نیاز اونها به ملحق شدن به این جمعیت هست. دوباره در ابتدای قرن 20 با توجه به نگرش های جدید که راجع به خانواده ایجاد شده بود به خاطر انقلاب سنتی، مردم حمایت عاطفی خیلی کمی دریافت میکردن. شما میدونید که در یک جامعه کشاورزی، جامعه که نظام فئودالیسته بر اون حاکم هست، یک مزرعه نیاز داره به یک کار جمعی، بنابراین خانواده ها نسل در نسل با هم زندگی میکردن و طور اوقات چهار نسل در یک خونه با هم زندگی میکردن و با هم داد و ستد نوازش داشتن، حتی در یک اتاق 10 نفر میخوابیدن. خب وقتی انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، جامعه صنعتی نیاز به این خانواده های کلان نداشت، بلکه نیاز به خانواده های کوچک هسته ای داشت که یک زن و شوهر با هم زندگی کنن و تا حد امکان بچه دار بشن یا دیر بچه دار بشن تا هر دو بتونن کارگر خانواده های کارگر کارخانه صنعتی باقی بمونن و خانواده های پایه خودشون رو ترک بکنن، تا بیشتر از اینکه درگیر مناسک خانوادگی و سنتی خودشون باشن درگیر قوانینی که جامعه صنعتی میطلبید بشن. مثلا فرض کنید کشور ما که در پل بین سیستم فئودالیته و سیستم صنعتی گیر کرده و دهه‌هاست گیر کرده، شما می‌بینید که هیچ وقت نمی‌تونه یک کشور صنعتی بشه. یکی از دلایلش این هست که ما می‌خوایم به صورت سنتی عید نوروز هم 14 روز تعطیل باشیم، 13 به در هم بریم، دهه عاشورا هم دهه محرم هم یه ساعت دیرتر بریم، دهه ماه رمضان هم 3 روز ماه رمضان هم 2 ساعت دیرتر بریم، روزایی که شب عید داریم روز بعدش تعطیل باشیم. خب اینها با الزامات جامعه سرمایه داری، جامعه صنعتی جور در نمیاد. بنابراین جامعه صنعتی به دو طریق در واقع افراد از خانواده‌های بزرگ خودشون منتظر تردید این که زن و مرد هر دو عنوان کارگر در خدمت صنعت باشن و دوم این که قواعد سیستم تولیدی رو بپذیرن به جای قواعد سنتی. در نتیجه انسان‌های جامعه صنعتی به شدت دچار گرسنگی شدن، به شدت دچار فقر غذایی شدن. هرچه میزان دریافت غذای گوارشیشون بیشتر شد، میزان دریافت غذای نوازشیشون کمتر شد و بنابراین نیاز شدید پیدا کردن به عضویت یا ممبرشیپ نسبت به هرچه اون جمع بزرگتر باشه حس بهتر بهشون میداد. بنابراین کسانی که ملحق میشدن به سازمان جوانان SS یا سازمان جوانان حزب کمونیست و حاضر بودن پشت سر پرچم پیشوا هر کاری رو بکنن و هر کسی رو زیر پا له بکنن، اونها بیشتر به خاطر این بود که در جامعه صنعتی خانواده بزرگی خودشون از دست داده بودن و با عضویت در یک سازمان اونها یک قبیله میشدن و نیازهای نوازشیشون تکمیل میشد. بنابراین همون اتفاقاتی که در دهه ها و سده های قبل باعث میشد یه جمعیتی تحت عنوان جمعیت مذهبی گزاره های عقلی رو حاضر باشن نفی کنن، حتی عاقل ترین اعضای اون جامعه، همون جمعیت هم در بعد از صنعتی شدن افرادی شدن که در واقع دیکتاتور پرست بودن و به دنبال دیکتاتورها و برای کسبیدن به یک محفل دور هم جمع شدن و همدیگه رو نوازش کردن اقدام به هر کاری می کردن. و اما گرسنگی دیگر رو ایش نه راجعه ایش صحبت می کنه به اسم گرسنگی ساختار. ایشتر میگه انسان ها از ابهام، از تحیر، از تعجب و از معلق ماندن شناخت خودشون نمیاد. بنابراین تمام تلاششون رو میکنن که پدیده های عالم رو در یک قفسه ذهنی خودشون بگنجونن. این که راجع به پدیده صحبت بشه توضیح برای اون پدیده ندارن یا جایگاهی برای اون پدیده در منظومه شناختشون ندارن و اون به عنوان یک دیتای منفرد در ذهن اونها در حال چرخش هست براشون غیر قابل تحمل. بنابراین انسان ها یک منظومه کلی رو میپذیرن و کل اطلاعاتی که بعداً بهشون داده میشه در همون میگنجونن و به قول مشهدی ها حتی روی جورتوپول میکنن، یعنی اون اطلاعات اون منظومه فکری برای اون اطلاعات تنگه اما برای اون اطلاعات بزرگ، اما اون زورکی اونو تنش میکنن. این کاری که خیلی از همکارای ما که صرفا میخوان با عینک بیولوژیک به مسائل انسان ها نگاه کنن میکنن، اولا مثلا از دید بیولوژیک اینکه یه آدمی دچار تعارض فلسفی بشه تعریف شده نیست، بنابراین زور میزنن تا از آدمی که دچار تعارض فلسفی شده بیرون بکشن که چند شب هم تو فکر بوده بیخوابی داشته و ضمناً تو فکر که بوده یه ذره غذا هم کمتر خورده و ضمناً بعد از روزها حوصله سر کار رفتن نداشته. زور چپون میکنن تشخیص افسردگی اساسی رو و برای این آدمی که تعارض فلسفی داره داروی ضد افسردگی میده. خب آدم هایی که منظومه فکریشون منظومه فکری هست که مثل همه منظومه های فکری کوچیک هست و دنیا خیلی بزرگتر از آن چیزی که در عقل ما میگنجه، مرتب پدیده ها رو سعی میکنن یه جوری قیچی بکنن، یه جوری طبقه بندی بکنن تا در این در واقع تابوت ذهن اونها جا بشه و بنابراین پدیده رو از حیات خودش ساقط میکنن، مطلق میکنن و بعد به اون چیزی که میخوان بهش نگاه میکنن. این رو باید بگیم گرسنگی ساختار، که این گرسنگی را همه انسان ها دارن. در واقع صرفا انسان های در اوج فرهیختگی یا به قول ابراهام مازلو روانشناس انسانگرای آمریکایی در سلف اکچوالیزیشن هستن، در اوج رشد هستن، اینقدر قدرتمند میشن که حاضر باشن تا به تنهایی رو بیارن و در راه چیزی که فکر میکنن درسته ترس نظر کنن از این که تاچ دریافت کنن از دیگران و صرفا همین آدم ها هستن که مثل خیام حاضر میشن در گرسنگی ساختار بمونن ولی یک منظومه فکری رو به همه دیتاهای های محیط و به همه پدیده های محیط تحمیل نکنن و اعتراف کنن که اصلا نظر را نه تو دامی و نه من این حل معما و تو خانی و نه من و اعتراف کنن که بسیاری از سوال ها رو نه تنها ما حل نکردیم که برای ما غیر قابل حله از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده کوه که به ما گوید راه. و به قول خسرو این نه یک معماست که ما بتوانیم حلش کنیم، بلکه یک راه است که فراعقلی است برای ما. خب چون انسان ها نمیتونن این دوبه پذیرن، بنابراین خود گرسنگی ساختار باعث میشه که اونها یک منظومه فکری رو بپذیرن. حالا 5000 سال انسان ها منظومه فکری چند خدایی رو پذیرفتن، حالشان با هاش را میفتاد دیگه. خدایی بود به اسم زئوس، خدایی دیگه بود به اسم آپولون، خدایی دیگه بود به اسم آناویتا، خدایی دیگه بود به اسم ولوس، و اینا کارش را میفتاد. 3000 سال، 4000 سال هم هست که نشانه باز منظومه تک خدایی رو پذیرفتن. تلاته یونی نظرش این بود در قرن قبل که دیگه باز رفته که ما به منظومه تن خدایی برگردیم، بخاطر که گزاره های منظومه فکری تک خدایی نمیتواند بسیاری از سوالات ما رو جواب بده. گروهی به منظومه فکری تناسخ میشستن، گروهی به منظومه فکری تکامل تدریجی میشستن. اما هر کدوم از اینها که این منظومه فکری مقید و متعهد میمونن، بخش زیادی از اطلاعات رو مجبورن انکار کنن. اطلاعاتی رو که منظومه فکری اونها رو به چالش میکشونه انکار میکنن. بنابراین دو تا از نیازهایی که باعث میشه افراد مذهبی بمونن، یکی گرسنگی نوازشی که به تعبیری همون چیزیست که فروید و اریک فروم راجع بهش صحبت میکردن، که نیاز به بازیت و آغوش مادر و پدر، این نیاز ما، و دیگری گرسنگی ساختار هست. دیوید هیوم فیلسوف تجربه مدار انگلیسی کتابی داره تحت عنوان Dialogues about natural religion، گفتگوهای درباره دین طبیعی و دین فطری، در پاسخ به کسانی که ادعا میکنن که دین امری فطری. کتابی می‌نویسه به صورت گفتگوی بین 3 نفر که راجع به دین صحبت میکنن، راجع به فطری بودن دین صحبت میکنن. در پاسخ به این گزاره بسیار شایعی که همه ما در کتاب‌های کلمات دینی از ابتدایی تا دانشگاه باش مواجه شدیم که جهان منظم است، هر نظمی نازمی دارد، بنابراین جهان نیز نازمی دارد، به ویدیو این سوال رو ایجاد میکنه که اگر ما جهان رو میشناسیم که اعتقاد داریم که جهان منظم است، ما تعبیری که از میتونی در مورد خودمون به کار ببریم، قشنگترین تعبیر این هست که چنان کرمی که در سیبی نهان است، زمین آسمان او همان است. ما چقدر افق دیدمون در مورد جهان بزرگه، پس شکلی داند که این باغ از تیر در جهان در بهاران مرد و زادش در تیر. کل زمان عمر بشر هوشمند در روی زمین و در جهان اینقدر کوتاه هست که چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی ما یک میلیاردوم جهان رو نمیشناسیم. پس این ادعا که جهان منظم است، با هر تعریفی که ما از نظم در ذهنمون داشته باشیم، نیاز به این هست که ما جهان رو دیده باشیم، شناخته باشیم، فهمیده باشیم. به چنین چیزی برای ما غیر ممکن است. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزی. گرچه ما مخ کوزه‌وارمون رو بارها و بارها هر روز و هر لحظه در بحر جهان فرو می‌بریم، ولی وقتی بیرون می‌کشیم بیشتر از حجم یک کوزه در اون اطلاعات نمی گنجه. بنابراین ادعای این که جهان منظم است ادعای غیر قابل اثبات است. ادعای این که هر نظمی نازمی دارد هم ادعای غیر قابل اثبات است، چرا که ما باید همه نظم های جهان رو شناخته باشیم و نازم های اونها رو شناخته باشیم. صرفا گفتن این ساعت رو منظم کار میکنن و اگر میتواند بدون ساعت سال تولید شده باشد، در واقع یک مغلطه فلسفی ممکن است. صدها هزار پدیده مثل این ساعت وجود داشته باشن که نظم مشخصی و نازم مشخصی داشته باشن، ولی این رد کننده این نیست که صدها میلیون پدیده هم وجود داشته باشن که نظم مشخصی باشن ولی نازم مشخصی نداشته باشن. در حال امروز هم در شیمی و هم در ریاضی ثابت شده که گاهی اوقات نظم‌های بدون نازم شکل میگیرن، که میتونید کتاب تولد و مرگ در فیزیک جدید دکتر مسعود ناصری رو بخونید، راجع به نظم‌های بدون نازم چه در ریاضی و چه در فیزیک و شیمی اطلاعات میده، توضیح میده. خب بنابراین دیوید هیوم میگه که عملا ذهن ما انقدر دنبال ساختار میگرده که جهان رو در یک نظمی میگنجانن و وقتی که در اون نظم میگنجانن و ادعا میکنه جهان لازم است. چرا؟ چون من میدونم که هر 365 روز یک بار دوباره بهار میشود و چون من از این گذارها هزارها دارم به این نتیجه رسیدم که جهان لازم است. میگه ذهن ما ذهنی که همیشه یک نظم رو در نظر میگیره و اطلاعات دیگه رو در اون میگنجونه. بنابراین از این دیدگاه چرایی مذهب بستگی به نیازهای روانی ما داره. بنابراین مذهب نه به دلیل معرفتی قابل تأیید هست، هر مذهبی صحبت مذهب خاص نیست، بلکه به دلیل نیاز روانی ما به مذهب نیاز داریم. اما خود این نیاز به مذهب انواع و اقسامی داره، یعنی ما مجبور نیستیم نوع خاصی از مذهب رو داشته باشیم. حالا که ما از نظر روانی به مذهب نیاز داریم، میتونیم به اقسام مذهب نگاه کنیم و ببینیم که آیا ما میتونیم نوع مذهب بهتری رو انتخاب کنیم، مذهبی که نسبت موازنه هزینه فایدهش معقول‌تر باشه و بیشتر به نفع ما باشه، به نفع ما به عنوان گونه بشری، نه به نفع من و خانواده و همشهریانه. خب دکتر سروش در مقالات متعددی مذهب رو به 3 دسته تقسیم کرده که البته صرفا این نظریه مال دکتر سروش نیست، افراد زیادی هم با شیوه های شبیه به این مذهب رو تقسیم کردن به 3 گونه مذهب یا 3 گونه دینداری. دینداری حالا اون چیزی که ایشون میگه مصلحت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. خب دینداری معرفت اندیش یعنی مصلحت اندیش، یعنی دینداری که به نفع من این گزاره‌های دینی رو قبول کنم. مهم این نیست این گزاره‌ها عقلانی یا غیر عقلانی، مهم این است که چه تأثیر این گزاره‌ها در جهان می‌گذارد، بلکه مهم این هست این گزاره‌ها قبول کردن به نفع من چه نیازی از من رو برآورده می‌کنه. خب گاهی نیازهای اجتماعی من رو برآورده میکنه، یعنی برای من شغل ایجاد میکنه، برای من پول ایجاد میکنه، برای من تأیید اصطلاح قدرت ایجاد میکنه، شهرت ایجاد میکنه. گاهی هم نیازهای روانی، که البته خب این روانی اجتماعی خط مرز خیلی به اصطلاح دقیقی نداره، ممکن شما بعضی چیزها رو هم ببینید که هم روانی هم اجتماعی، ولی نیازهای روانی که میگم منظورم اینجا آرامش و خلاص شدن از اضطراب و گرفتن نوازش. خب ممکنه این دینداری ما دینداری مصلحت اندیش باشه و این نیاز رو برآورده کنه. خب شما دو فرد بسیار متدین رو در فیلم شوکلات دیدید، یکی آقای کون بینوز شهردار و یکی خانم بینا شوکلات فروش. خب به نظر شما دینداری این دو نفر از چه گونه دینداری بود؟ به نظر میسی که هر دوشون حداقل دینداریشون تا جایی زیادی جنبه مصلحت اندیش داشت، منتها مصلحت های آقای شهردار گروه اول بود، مصلحت های خانم در اون آرامش بود که از ارتباط با نیاکانش میگیره، اونجایی که به نیاکان خودش به خاکستر نیاکان خودش شب خیر میگفت، در واقع داشت نشون میده که این آدم چقدر هنوز آغوش مادر رو داره حفظ میکنه با دینداری که داره. وقتی قصه پدر و مادرش رو میگه و اعتقاد این که من اون سنت مقدس مایه ها رو دارم حفظ میکنم، در واقع از این کار داشت آرامش میگیره. و ضمناً کسبین خانم هم دوباره در گروه این ماجرا بود. بنابراین در هر دو اینها دینداری مصلحت اندیش بود. اما آدم ها که دینداری مصلحت اندیش دارن باز انواع و اقسامی دارن. تحقیقات گوردون آرباب در روانشناس انسانگرای آمریکایی نشون میده که هرچی مصلحت یک دیندار به این سمت بیشتر بره، اون فردی میشه دچار پیش‌داوری ها متأثرتر و در واقع دچار خشونت نسبت به دیگران، در واقع نوعی نژادپرستی. گوردون آرباب اسم این نوع دینداری رو دینداران میذاره دینداران مؤسسه‌ای یا این کتوالای. دیندار مؤسسه‌ای یعنی که شغل دینی داره، از راه دین ارتضا میکنه، کار و کسبش اینه، هویت اجتماعیش اینه. و این دینداران به شدت، دینداران مؤسسه‌ای به شدت دچار تعصب میشن به شکل نجات پرستانی. گوردون آرپورت پرسشنامه ای رو به دینداران مختلف داد و در اون پرسشنامه ارزیابی کرد که اینها چقدر حاضرن حقوق کسانی رو که دین اینها رو ندارن زیر پا بگذارن. یعنی بالاخره یه موقع جامعه دین داره، مثلا فرض کنید که اعتقاد داره به نماز، اما یه نفر هم تو خونه داره زندگی میکنه که اعتقاد به نماز نداره، چقدر این اون بی نماز رو تحمل میکنه؟ یا یعنی مثلا صبح که میشه شلنگ آب میگیره روز بچه ها که باید بیدارش نماز بخونیم، یا اینکه برعکس اون بی نمازه چقدر نماز خونه رو تحمل میکنه، به وقت اون نماز بخونه به گروش میشینه شروع میکنه جو گفتن و مسخره این کردن. یعنی تا چه حد دینداران حق حیات برای دیگران قائلن، حق انتخاب برای دیگران قائلن. دید که اون چیزی که حد مرد مشخص به اینکه دینداران چه قسم دینداری باشن، به طور خاص به طور چشمگیر و سیگه به این داری دینداران مؤسسه‌ای باشن یا دینداران غیر مؤسسه‌ای. دینداران مؤسسه‌ای معمولا بسیار نسبت به دیگران نجات پرستانه برخورد میکنن و حق آزادی و انتخاب و حیات رو برای دیگران قبول ندارن. اما به هر حال هر کسی که دینداری مصلحت اندیشانه داشته باشه، چون دین داره بخش از نیازهایی رو برآورده میکنه، شما هر علامت سؤال یا علامت تعجبی که جزای دین او بذارید در واقع به او درد وارد کردید. حالا یا درد ترسیده مثل که شغلش از دست بده، یا درد ترسیده مثل که آرامشش از دست بده، کابوس ببینه دیگه، شبا قبل از خواب نتونه یه آیتون کرسی بکنه دور خودش کوس کنه افتاره شوهر بشه که زلزله نمیاد. خب شما بنابراین میبینید این دینداران در مقابل علامت سؤال به شدت آلرژی دارن و کهیر میزنن، به خاطر اینکه شما با علامت سؤالی که میدارید دین اونها رو گیر سؤال نبردید، شما دنیای امن اونها رو به هم زدید. حالا یا امنیت تجاریشون رو به هم زدید یا امنیت روانیشون رو به هم زدید. اما گروه دیگری از دینداران وجود دارن به اسم دینداران معرفت اندیش. اینها همون گروهی هستن که خدمتتون گفتم که اینها عقل رو محیط میدانند بر گزاره‌های دینی و در واقع اینها کسانی هستن که معتقد هستن به این که دین مجموعی از گزاره‌های پراکنده است که ما بر اساس عقل بشری زمانی خودمون میتوانیم به اون گزاره ها نظم بدیم. بنابراین هر قرائتی از دین نشان دهنده اینه که اون قاری چه نظم ذهنی داشته و چه نیازهایی داشته و این نظم رو بهش داده. انگار دین مثل 500 تا مهره تصویر، شما میتونید به تصویر 300 دونهی بسازید، تصویر 100 دونهی بسازید، تصویر 1000 دونهی بسازید، از اون ستا دیگه رو ذکر خفی میگین. اون باید اون ستا ذکر جلیمی، اون ستا ذکر خفی. خب مسئله تا
فکر که ما آخرش ایجور شکر یونا در این روش گذاشت زیر پاش این محاط شده، این محیط شده ازش به گذاریم.
آخرین دین در مورد تحول رو بسید، ما داریم قبل از آخرین دین قبل از این تحول صحبت میکنیم.
چه اخلاق
گزاره های دینی شامل مناسک، عقاید و اخلاق هستند.
اخلاق محاط نیست بر
عقل؟
نه اخلاق
نه ببینید اصلا گزاره های دینی رو ما شامل سه بخش میکنیم، یعنی اصلا الان نمیخواییم اخلاق غیر دینی رو راجبش صحبت بکنیم. گزاره های دینی، چه مناسک دینی، مثلا اینکه ما قربانی بکنیم، چه عقاید دینی، مثلا اینکه عقیده داشته باشیم که امام زمان بر خواهد آمد و جان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، و چه اخلاق دینی، مثلا این اخلاق که تا میتوانی دروغ بگو، مثلا فرق نمی کنه هر کدوم از این حالا که شما در نظر بگیرید برای جرد به منظومه دین هست. سوال این هست که آیا این گزاره های احکامی، عقایدی یا اخلاقی دین محاط بر عام هستن یا اینکه محیط بر عام هستن؟ خب دینداران معرفت‌اندیش که عام رو محیط می دانن، بنابراین نظرشون این هست که ما بر اساس عقل تحلیلگرمون باید مرتب در حال تنظیم کردن باشیم. گاهی اوقات دیتاهایی به دست میاریم که اون دیتاها نشون میده که اون چیزی که در عقاید ما وجود داشته غیر عقلانی هست، محال از نظر عقلی ممتنع الوجوده، بنابراین اونها رو ما میذاریم کنار. دلائی لاما مثلا رهبر بودایان لاماییسم دنیا در این مصاحبه گفته بود که این که من به تناسب اعتقاد دارم به خاطر این هست که دنیای علم، دنیای تجربه و خطا هیچ بدیلی برای زندگی بعد از مرگ ارائه نکرده، بنابراین جایی که تاریخ هست نگمه در موردش نمیدونم هست، من راحت ترم که این قصه رو در مورد اون فضای تاریخ بدونم. اما اگر یک روزی دنیای علم دلایلی رو ارائه کرد که تناسخ غیر ممکنه، من تناسخ رو از منظومه دینی میذارم کنار. این میشه دینداری معرفت اندیش. بنابراین در واقع یک نوع نگاه اومانیستی به دین، یعنی دین ابزاری برای که بشر در رفاه و آرامش و صلح بیشتر زندگی کنه، و اگر دین جایی داره جنگ افروزی میکنه اونجا دیگه دین به نظر میرسه که نقض غرض کرده و باید از جایی که نشسته پیاده بشه. خب بنابراین این که ما در این مجموعه که قرار قرائن ما رو کنترل بکنه عقل رو فراتر بدونیم یا عقل رو فروتر بدونیم، دینداران معرفت اندیش کسانی هستن که عقل رو حاکم میدونن. ویژگی این دینداران این هست که مرتب گزاره‌های عقلانی اونها در حال بازسازی و
به هر حال یک سر جنگ بود کنن این افراد هم میشن دیگه ما بودایی شده مردود دادن آسان هم میشن به هر حال خواهی نفاه اگر شالا هر دو حضوری بزنید به هر حال دارن به یک سر جنگ قرار میگیرن اگر شه میگه آقا ما مخصوصا کنار وزدیم یا یه جایی به نفع انسانی که آقا وارد جنگ نشه، ولی یک جاهای خاصه و خاصه یک سر جنگ قرار میگیرن. درست میگم؟ طرف مقابل قرار
میگیرن. اگر همه دنیا دیندارانش دینداران معرفت اندیش باشن، چیزی که مرتب در دنیا میبینیم دیالوگه و نه جنگ. و ببینید برای این که دیالوگ یعنی که من نمیفهمم، شما هم ممکنه که
شما
هم مسترد اندیش هم همینجور یاد همینجور مسترد اندیش میشه همینجور مسترد اندیش هم مرتب مسترد با هم فرق میکنه برای این گروهی
از معرفت
نه. خب معرفت اندیش یک گزاره رو پذیرفته و اون گزاره گزاره محدود بودن معرفت بشری و گزاره که ما همیشه بخش بیاری طریقت رو نمیدانیم. بنابراین دینداران معرفت اندیش در جستجوی این هستند که گزاره های جدید به من داده بشه، در حالی که دینداران معرفت اندیش باورشون این هست که آنچه لازم بوده به ما داده شده و ما میدانیم. مهم عمل به تکلیفی، این تکلیف حالا یا ما میدانیم یا کارشناسانی وجود دارن که اون رو میدانن. چیزی که دکتر سروش در کتاب تجربه نبویش بیان میکنه این هست که گرچه شما اعتقاد دارید خطاب به ارزونم که مذهبی های متشرع جامعه خودمون بگیم، شما اعتقاد دارید ختم المرسلین آمده، اما آیا اعتقاد دارید که ختم المفسرین هم آمده؟ چون به هر حال اگر خود شما نقل میکنید که قرآن 70 جزء دارد و هر 70 بحث دارد و در هر بحث اون 70 بحث وجود داره و عملا بنابراین هنوز ممکنه بحث‌های اون برای ما نامشروع باشه، و یا اینکه اساسا ما باید راجب اون مرتب در حال گفتگو باشیم. اگر شما میپذیری که دین همه چیز رو گفته و ما باید به این تکلیف عمل بکنیم و راه گفتگو در باری برده چیزها رو میبنید و خط قرمز رو دونها میکشید و هر گفتگو را که مدرد بشید میزدید شکه، بنابراین این بار شما اعتقاد دارید که ختم المفسرین هم آمده. بنابراین تفاوت مهم بین اعتقاد دینی معرفت اندیشا و مصلحت اندیشا نسبی گرایان نگاه کردن معرفت اندیشی ها در حالی که مصلحت اندیشی ها پرفکت نگاه میکنن، چیزی که چند بار نیستی اون رو کندلوزوینور به خصوص وقتی خطابه های مذهبی نشون میداد صحبت میکرد پرفکت. این خطابه باید کامل باشه و در واقع این پرفکتی که روش تاکید میکرد نشون دهنده این بود که انگار همه چیز دانسته شده و ما باید سعی کنیم که اون دانسته شده رو به مردم ها فرد دیگه انتقال. اما صحبت دیگه ای وجود داره درباره دینداران تجربه اندیش. دینداران تجربه اندیش کسانی هستند که به دنبال جستجوی معرفتی حقیقت نبودند، بلکه امری بر اونها واقع شده که امری غیر قابل فهم و برای فهم بشری بوده و اونها بعد از اینکه این امر برای اونها ایجاد شده دچار این باور شدن که علاوه بر چیزهایی که اونها در این دنیا میبینند و میدانند وجودی، شعوری یا نیروهای ماورایی وجود داره که اونها تأثیر اونو در جای از زندگیشون میدن. این تجربه امر ماورایی تجربه دینداران تجربه سندیش اون رو تجربه کردن. تا اینجا یک کار برای یه فرد امر ذهنی پیش اومده، اما این دعای این امر ذهنی چقدر از نظر عقلی مورد تأیید باشه یا مورد تأیید نباشه این خیلی روش بحثه. یعنی آیا دینداری معرفت اندیش اساسا دینداری تجربه سندیش رو تأیید میکنه یا تأیید نمی کند؟ به نظر میرسه دینداری میرسه که دینداری تجربه سندی معرفت سندی دینداری تجربه سندیش رو تأیید نمی کنه، به این خاطر که ما یک تجربه ای داریم که اون تجربه روایتی که ازش می سازیم باید ممکن روایت درستی نباشد. مثل این میمونه که من مالاریا داشتم داشته دورو خودشون می گذرونده و حالا دقیقا اون روز آخری بوده که من دیگه آخرین تب و لرز مالاریا رو داشتن میکردم، همزمان رنگیجان ما خونه آمده گفتن این که تب نوبه است، گفتن که خب منظور شما چه بوده، شیر اولاغ بدید این بخلا خوب میشه، شیر اولاغ هم به من دادن خوب شدم و بعد من دچار چی؟ فرض اجریت زمانی شدم. یعنی تصورم این بوده که این باعث بهبود من شده. یا مثل بچه ای که مثلا شکلات برادر کوچیکش خورده و بعد مادرش گفته که کار بد کردی خدا عذابت میکنه و همون موقع که مینویده از اون پله افتاده و سرش خونی شده و این علیت زمانی او رو به این نتیجه رسونده که اگر من شکلات برادرم رو بخورم خدایم به خشم میان و من رو ضربه میزنه. این فرض علیت زمانی از نظر معرفتی، یعنی از نظر متاکاگنیشن، از نظر علم فکر کردن به فکر کردن یا به تعبیر فیلسوفان اپیستمولوژی، یکی از خطاهای شایع ذهن ماست که بنابراین کسانی که یک تجربه غیر قابل فهمی دارن نتیجه گیری که از اون تجربه میکنن هیچ در واقع ترازوی وجود نداره خارج از خودشون که اون نتیجه گیری رو تایید یا رد بکنه و از آنجا که میزان و موضوع یک چیز شدن مثل که یک ترازو شما با خودش بخواهی یک ترازو رو برزن بکنید. اینجا که میزان و موضوع یک چیز شده بنابراین از نظر معرفتی این وجه از دینداری در واقع مورد تایید قرار نمیگیره. بعد بسن شما بخشی
من نمو خردم که خودم معرفت
بله هر حال تعییده
اگر بله اینجا هم نفسی کار میکنه. یعنی تو من دیداری مرد فتن دیش کارو من به شخص خودم قبولش کارم کاری مثلا به حقات میگم که تو میگه احترام اونو پایدم مثلا همه نظر شما ولی اینجا هم نمیتونی برخورد میکنه. اگر باز ببینه که اینجا یه مورد اینطوری باشه ردش میکنه، همونطور که به قول خودتون اون رهبر بوده سمت و قریبی گفته، جایی هم که واقعا دلیل داشته باشه ردش میکنه. اینجا هم نمیتونی با کامل ردش میکنه.
من هر دارم که تغییرش نمیتونه، یعنی شما از کسی که امر رو فراتر از همه میزان ها میدونه اگر بپرسید که من مثلا خوابی دیدم و مثلا این خوابم همچنین برداشت پیدا کردم یا خوابی دیدم و بعد دیدم این اتفاق افتاد بنابراین من به چنین نتیجه رسیدم، اون این فرض شما رو، این نتیجه گیری شما رو تغییر نمیکنه. حالا در واقع کسی که دچار این تجربه میشه، بهترین چیزی که میشه در رابطه باهاش گفت اینه که من برگ خوابیده و عالم تمام کرد، من حاضرم به گفتن و خلق از شنیدن. خود اون هم در تجربه خودش بحث زدن مبهود، مبهود، متحیر و متعجبه، و وقتی که او رو با قرائت خودش به دیگران منتقل میکنه، اون وقت در واقع اتفاقی که میفتن این هست که گروه زیادی از آدمها دور او را میفتن، اگر باورش کنن دور او را میفتن، در حال اونها هیچ کدوم خودشون نه معرفتی دارن برای نقد ماجرا و نه تجربه اصلی دارن. اون آدم حداقل این هست که تجربه اصلی داشته، و حالا اینکه تجربه اصلیش درست تحلیل کرده یا تحلیل نکرده یک امر ثانوی هست. اما این گروه نه تجربه اصلی دارن و نه معرفت دارن، اما اگر تعدادشون از تعداد خاصی بگذره یا قدرتی رو در یک جامعه به دست بیاره، اون وقت اون دینداری تبدیل به دینداری مصلحت اندیش میشه و بنا به مصلحت های اجتماعی شغلی یا مصلحت های روانی قرائتی از یک تجربه غیر قابل فهم که ممکن اون قرائت هم قرائت اشتباهی باشه جایگزین قرائت های قبلی میشه و آدم های زیادی به شکل پرستش اون رو انجام میده.
خب
حکمت گرایی یعنی حکمت گرایی به این معنی مثلا شما میگید که چرا نماز بخونی، بعد در جواب شما بگید که برای این مصطلات این مصطلات تنها همه فحشا رو بمانی کرد، یعنی نماز این کار رو کنی، یعنی چرا روز رو بگیری میگن سوم و تصف بود روز رو بگیر که سالم میشه. این تلاشی برای معرفتی کردن دین و همین خاطره که بعد ادعا میشه که کل ما حکم به الارض حکم به الشن و کل ما حکم به الشن حکم به الارض، یعنی میگه که ما حرفمون عقلانی. اما مشکل اینجاست که زمانی که همین افرادی که از دلایل عقلانی برای اثبات گزارش استفاده میکنن و دلیل عقلانی به رد گزارشون میاریم، اونا دیگه جر میزنن، دیگه نه عقل کششش رو نداره. مثلا میگن که وقتی که قرآن گفته مثلا رب المشرقین و رب المغربین، بنابراین معلومه که در 1400 سال پیش کسی نمیتونسته زمین گرده، پس این معجزه علمی قرآن هست که نشون میده که اون زمان توش داریم دو مشرق و دو مغرب صحبت بوده. اما وقتی ازشون میپرسید خب این که قرآن میگه که نطفه شما از بین سلول و ترائب میاد، از بین استخوان جناب و استخوان کمر، الان که تمام آناتومی بدن رو ما میشناسیم، مولکول های بدن رو هم میشناسیم و میدونیم که هیچ رابطه بین قسمتی که نطفه در اون تولید میشه و یک جایی در بین سلول و ترائب ما وجود نداره، دیگه هنوز کشف نشده. یا وقتی میگیم که چجوری قرآن که وقتی راجع به هلال شدن ماه صحبت میکنه، میگه حتی عاده پل ارجون القدیم، یعنی ما مثل چشمه یه خشکیده که تو آب میندازه گرد میشه دوباره آبش میره و آب میشه، یعنی در واقع برای فهم این که ما بعد میشه و هلال میشه میگه این آب میگیره و آب از دست میده مثل. خب وقتی که سوال میکنیم که این که با ستای شدی جور در نمیاد، وقت جواب میده که نه عقل بشر و علم بشر هنوز به این نرسیده. یعنی در واقع تلاش برای معرفتی کردن دین هست، این تلاش رو البته در واقع سالها قبل دکتر مصطفی محمود در مصر شروع کرد، توی مسیحی ها هم این تلاش سالها ادامه داشته، مثلا فرض کنید که زمانی اعتقاد داشتن که این عدد 7 در انجیل مقدسه اینقدر اهمیت داره که شما نگاه کنید جمجمه ما هفت تا سوراخ بیشتر نداره، این دو تا و این دو تا چهار تا، این دو تا شش تا، این هم هفت تا، هفت تا سیاره هم تو آسمان بیشتر نداره. پس ببین عدد هفت علکی میره. خب بعد این کارو شکافی ها بهتر انجام دیم بزن که بابا این جمجمه ما سنازه که 17 تا سوراخ داره مطابق پوستوشه نمیگیره. معلوم شد که منظومه شمسی بیش از هفت سیاره داره، حالا مثلا 8 تا 9 تا نمیدونم چند تا داره. بعد اونا حرفشو پس گرفتن، گفتن که نه، منظور انجیل هفت کهکشانه که شما هنوز اونا رو کشف نکردید. بنابراین مذهبی ها در اسلام هم دکتر مصطفی محمود در مصر و بعد مهندس بازرگان در ایران تلاش کردن که در واقع گزاره‌های دینی رو پایندیزه بکنن و بگن که هر چی که دین گفته در علم هم همون مورد تایید قرار میگیره، که در واقع یک شترگاه پلنگی ساخته شد که نه اون امر پرستش دینی توش بود که باعث آرامش روانی میشه و نه واقعا به علم مقید موندن. خب چی بشن البته خوردن. خب
آجا که یه سال من در این علت این که بین آدم ها تفاوت در میزان گرایششون به مذهب، این از روانشناسی چجوری توجیه میشه؟ بعد وقت این گرایش در رابطه با چه عواملی هست؟ مثلا میونه تحصیل کرده های یه جوره، میونه بعضی از جوامه باز باقی رابطش با عوامل اجتماعی استثنایی چیجیه؟ نرم اکتر رو فرقی خیلی برمید.
آقای دکتر مصطفی ملکیان دو تا کتاب خیلی مفصل در این زمینه داره که البته مجموع مقالاتشونه، یکی کتاب راهی به رهایی و عنوان فرعی جستاری در عقلانیت و معنویت که صحبت همین دینداری معرفت میشه، و کتاب دیگرشون هست مشتاقی و مهجوری که بازم مجموع مقالاتی درباره دینداری. تو اون کتاب به صورت مفصل این سوال جواب دادن که تمایل به دینداری در چه کسانی بیشتر و در چه کسانی کمتره. چند تا از اونا که الان تو ذهن من هست خدمتتون میگم. یکی اینکه کسانی که قدرت نقد پیدا میکنن تمایل به دینداری توشون کمتر میشه، چون بسیاری از گزاره‌های دینی هستن که اگر شما با نقد به معنی تفکر سقراطی، نقدی که همه گزاره‌ها رو تکیه‌پاره می‌کنه و بهش نگاه می‌کنه، با این دیدگاه نگاه بکنید اغلب گزاره‌های دینی دیگه معقول نیستن. حالا اینکه شما گفتید تحصیل کرده، اتفاقا میخوام خدمت شما عرض کنم که بعضی از تحصیلات قدرت نقد ما رو کم می‌کنه. مثلا در زمینه ریاضی تحصیل می‌کنن معمولا قدرت نقد زیادی دارن، چون حل مسئله شون با تفکر نقادن. اما کسانی که مجبورن که بخش زیادی از مطالب رو بگیرن و حفظ کنن و اینقدر دیگه باید بحث در اون بکنن که فرصتی برای نقد کردن ندارن، باید جوابگوی چیزی حفظ کرده شده باشن، اونا قدرت نقدشون پایین هست. بنابراین دقیقا در متنای رشته تحصیلی آدم ممکن دینداری یا عدم دینداریش متفاوت باشه. یکی از چیزهایی که در رشته روانپزشکی وجود داره این هست که ما به خاطری که قرار است که فکر آدم ها رو درست بکنیم یاد میگیریم که افکار رو نقد بکنیم، خطاهای فکر آدم ها رو دریابیم. بنابراین مثلا ممکنه که روانپزشکان مثلا در مقایسه با کسانی که فرسون که دکترهای ادبیات دارن بیدیده میدید پر باشن از رو صورت یک خواهی
با علوم انسانی در
افتادن،
باید با علوم ریاضی در
افتادن. آخه علوم انسانی به معنی واقعی کلمه این نیست که شما فکر بکنید، این هست که شما فکر بکنید. علوم انسانی یعنی اندیشیدن به جای حفظ کردن. بنابراین اساس علوم انسانی اتفاقا تفکر نقاد هست. بنابراین اونا تفکیه دچار خطر شدن، چون علوم انسانی که در مملکت ما تدریس میشه به ندرت از توشه نقطه بیرون میاد و اغلب شما بزرگان توی فلسفه تو مملکت ما را ببینید که ریشه تحصیلاتشون یا ریاضی بوده یا مثلا طب و رشته‌های الگوریتمی فکر میکردن ناشی شدن. اغلب اونهایی که از خود عدد رشته‌های انسانی رفتن در واقع حفظ کننده، یعنی پیشتوب توشون نداریم، فلسفه دان توشون داریم. خب بله، یکی از چیزها بدونابرای تفکر نقاد هست. چیز دیگه که دکتر ملکیان در این کتابش میگه میزان نیاز به وابستگی هست، یعنی میزانی که ما نیاز به حمایت داشته باشیم، و ترس از تنهایی داشته باشیم. باید هر چقدر که انسان خود بتنده‌تر باشه، خود کفاتر بشه، بیشتر احساس کنه میتونه رو پای خودش باشه، میزان دینداری توی این انسان ها کمتر بشه. هرچه انسان های برونگراتر باشن، جمعگراتر باشن، محفل دوستر باشن، میزان دینداری توی اونها بیشتر میشه. و مطلب سوم که نه هرچی جمعگراتر بشن دینداری توی بیشتر برونگرا یعنی کسایی که دلشون میگیره تو خونه یه هفته بمونن مثلا و چون تون با یه زنگ میزن ارتباط داشته باشن، این همون نیاز به نوازششون باعث میشه که خیلی وقتها به دلیل نیازشون گزاره های غیر عقلانی رو بپذیرن، چون اگر نپذیرن تنها میمونن دیگه. خب در حالی که آدم هایی که درونگراترن و بیشتر قدرت تنها ماندن رو دارن، دینداری توشون کمتر میشه. چیزی دیگه که ما دکتر ملکیان ذکر میکنه در واقع اون توان سیمپاتی یا درد کشیدن از درد مردم از نظر دکتر ملکیان آره میتونه ژنتیکی باشه، بله همه اینا میتونه ژنتیکی باشه، مثل درونگرایی برونگرایی میتونه ژنتیکی باشه. خود قدرت نقد گرچه آموختنی ولی به هر حال شدت اون آموختن نیاز به ژنتیکیه. بله از نظر دکتر ملکیان در این کتاب کتابی که خیلی سیمپاتی کرد، یعنی در واقع برای آدم اعضای دیگران که در آفرینش یک گوهرند، این بیت دوم که چوبوزی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، یعنی کسایی که وقتی از یک رستوران میان بیرون به یه چلو شیشلی که مرتب خوردن و بعد میبینن در رستوران تو سرما یه بچه داره مثلا میلرزه رای دستان کاغذه میپوشه، اونا نه تنها شیشلی که شون زهر مارشون میشه و نه تنها شلو مایده شون زهر مارشون میشه، که ذهنشون دچار این هجوم میشه که چرا این بچه الان باید اینجا بلرزه. من خاطرم هست که با یکی از دوستان تو کافی شاپ نشسته بودیم، مادرش سرطان گرفته بود، بیماری گرفته بود، داشت میگفت دیروز بیمارستان بودم و آدم باید در این بیمارستانا تا خدا رو شکر کنه. بودم چطور؟ گفت من دیروز رفتم بیمارستان، اونجا دم صندوق گریه میکردن مردم، از پنجاه رو داشتم پول بستری نداشتن. بعد من نگاه افتاد که مثلا ما هر وقت کافی شاپ میریم پنجاه رو داشتم پول کافی شاپمون میشه. خدای شکر که ما جوری نداریم. من گفتم که به نظرم خیلی تو خودخواه هستی، که این خدا رو حالا باز مهربانانه تر اما کلام رو که تو خدا رو شکر میکنی وقتی میبینی مردم دارن برای 50,000 تومان درجه میزنن، من وقتی که چنین چیز رو میبینم و خدا اعتراض میکنم و میگم که چرا باید این آدم برای اینکه دردش تسکین داده بشه التماس بکنه. و بعد کتاب برادران کارامازوف داستایوفسکی رو که میخوندم، یکی از اون برادران کارامازوف که فکر کنم که کیشون بود؟ یه محمد باقر دارن، یه محمد باقر دارن، یه علی دارن، دریدانی ها چین؟ محمد باقر، محمد سازه، علی، دیگه چون چین؟ عاشق بود، یعنی دلداده بود، زندگیش با دلدادگی می‌کرد. یکیشون معرفت اندیش می‌خواست زندگی کنه. خب یکی بود، یکی هم بچه ناتنیه بود که پدرش نامشی بود یا مرو پرده بود و به سر رفت خدمت کار اینا رو داشت بازی می‌کرد. یعنی چهار تا برادر بوده با پدرشون 5 تا کارامازو که من توی اون وبلاگ هم به اسمهای برادران کارامازوف رو با نهادهای موجود در جامعه سیبری ایران مقایسه کردن شد. بعد یکی از اونها که معرفت اندیشه به اون طلبه میگه ببین تو میگی دردهای بچه حکمتی داره، مثلا مثل مادری که بچهش رو آمپول میبره میزنه دکتر و اون بچه میگه تو چقدر به اصطلاح خشنی و بیرحمی که من آمپول میزنه در حال تو آمپول برای سلامتی و ضروری هست، خدا هم با ما این کار رو میکنه. بعد این میگه اولا که این قیاس محل فارغه، ولی که اون مادر آفریننده بچهش نیست، میکروب ها وجود دارن، بیماری ها وجود دارن. این مجبوره برای این که در بین این شرها و شر بزرگ حفاظت کنه، بین بد و بدتر بعد انتخاب کنه درد آمپول به بچهش بده. اما خالق هستی اگر شما بفرزیدید که مجبور بوده به انتخاب بین بد و بدتر، دیگه اون عقل مطلق و رحم مطلق و قدرت مطلق نیست. یعنی حد اکثرش این هست که شما باید خدایان یونان باستان رو بفرزید که گاهی عصبانی میفکردن یا غلط میکردن، بعد اگه دادن بفرزید ایشونیشون گفتن چرا من اینقدر بدمستی کردم مثلا، ولی اون یکی باز من نصیحت میکرد گفت چرا بدمستی کردی تو مستی قاره ها رو مثلا اصلا جدا کردی. یا حد اکثر اینکه شما باید ادیان هلنیست رو بپذیرید که خدایان متعدد، و اون خدایان متعدد هم مثل ما بشرها پر از صحبت و غضب و اشتباه و خطا و بدمستی و حماقت، و حتی ممکن بود یکی از خدایان مثلا دچار اسکیزوفرنیا بشه و دچار توهم و هذیان بشه. اما با این تعریفی که مذاهب سامی از خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق دارن، این قیاس معرفانه که مادر مجبور و مستقبل رو با اون مقایسه کنیم. و بعد آخر اینجوری میبنده بحث رو این برادر کارامازو، میگه که حتی اگر من رفتم اون دنیا، اون دنیایی بود بعد از مرد خدایی هم بود، اومد حکمتها رو هم به من گفت و من از عقلانی گفتم آره راست میگه، حق بوده که این درد و فقر رو رنج و معلومی درد هم باشه، اما هنوز اعتراض من به قدرت و قدرت خودش باقی است که اون رنج اون بچه در اون لحظه رو، بچه ای که تومور مغزی داره و سردردی داره با مورفین هم فروکش نمی کنه، رنج اون بچه در اون لحظه رو من بهش اعتراض دارم. همین چیزی که دوباره آلبرت کامو در کتاب اسیان خودش وقتی که دکتر به با کشیش مذاکره میکنه، میگه من نمیتونم رنج بچه ها رو بپذیرم، و چون نمیتونم رنج بچه ها رو بپذیرم در مقابل خدای تو کرنش نخواهم کرد. خب بنابراین حداقل اون چیزایی که من یادم هست اینه که توانایی نقد کردن و تحلیل کردن، میزان سیمپاتی و همدردی آدم ها، اگه سیمپاتی داشته باشیم نمیتوانیم خدای مذاهب رو، خدای مذاهب کنینی رو بپذیریم که در واقع برای ما پذیرش این جهان با این درداش غیر قابل پذیرش هست، غیر قابل هست هست که برسی که بخوام کسی رو که این راه پریده بهش بگیم فتبارک الله احسن الخالقین، در حالی که همون چیزی که خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین و ادعا میکنه به سن خلقت انجام داده، دو روز بعد خودش میزنه حضر دست خودش میگه قتل الانسان ما اشفره، ببینیم آدم تو چقدر کافر، چقدر ناسپاسی. خب این که خودش نیافریده، تو که میگوی بهترین چیز آفریده، این به اکثر اون لایه عدم و اکثر اون لایه عدم و اکثر اون لایه عدم، مگه میشه یک کارخونه یک چیزی رو تولید کنه اکثر اون خراب باشه؟ خود کارخونه ادعا کنه که اکثر 450 ما آتیش میگیره روی بنزینه، بعد خود در ادعا کنه من بهترین تولید رو دارم انجام میدم. این دو تا گزاره از نظر عقلانی با هم نمیخوره. این دو تا گزاره دو نفر گفتن، یا این دو تا گزاره یک موجودی گفته که متلون و مدرب بوده از نظر روانی، یا این گزاره رو موجودی گفته که ناقص بوده اطلاعاتش. اول گفته خب خیلی مدل خوبی بود، اما بعدا که دیده که مثلا این تالیزومیر باید میده بچه ها معلول به دنیا بیاد و این تالیزومیر از مازار جمع کرد. خب بنابراین خود این توانایی سیمپاتی هم اگر خیلی زیاد باشه آدم نمیتواند در واقع مذهبی به معنای روتین کرده. خب حالا من از شما یه سوال بکنم که از نظر شما شکلات در این فیلم سمبول چی بود؟ کتابای مصطفی ملکیان، زمانی که کتاب مصطفی ملکیان یکی راهی به رهایی جست، حالا میخوام من بنویسم راهی به رهایی جستاری در عقلانیت و معنویت، و دومی هم کتاب مشتاقی و مهجوری. اینا اونا بود، اون کتابای مصطفی ادبیات بود برادران کارامازوف دستایوفسکی و طاعون آلبرت کامو گفتن کریستیان نه اشتباه گفتن طاعون آلبرت کامو تو اینجا کشیش در چیزه که مقابل کشیش اختیار می کنه، من گفتم کریستیان، اما اسم کتابش هست طاعون آلبرت کامو. راهی به رهایی این عنوان تعریف دوستاری در عقلانیت و معنویت. یک کتاب جدید من دکتر مریکان منتشر شده، من هنوز نخوندم، ولی اون دیگه اصلا عنوانش هست عقلانیت و معنویت. پروژه عقلانیت و معنویت. خب بله، به نظر شما شکلات در این سمبول چی بود؟
آگاهی.
آگاهی
چون
ممنوعه. اینجا اگر با اون تعبیر توراتیش بگیریم، یعنی چیزی که خدا مدنن کرده و اینجا داره چی تکره میشه، اما به نظر میرسه بیشتر نشان دهنده یه دو چیز دو شکلات در این فیلم. یکی نشان دهنده تابو شکنی هم معنی میره ممنوعه، اما چیزی دیگه که وجود داشت این بود که این شکلات برخلاف دین رسمی که وجود داشت، دینی بود که کاملا فردی بود. به این معنی که شکلات انواع و اقسام داشت، در واقع آدم ها میرفتن شکلات رو پروب میکردن قبل از اینکه شکلاتشون پیشنهاد بشه، اونا یک تست روانشناختی انجام میدادن. یه اون تصویری که روی دایره میچرخید یه تست فرافکن، یه تصویر مبهم باعث میشه ما درونیاتمون بیرون بیاد که حالا تست روشاخ باشه یا تست تی ای تی باشه. به اینجا این تست مایه ها بود. بنابراین در واقع اینجا ما دو گونه دینداری رو داریم. یک دینی که یک در کچرگاه نقطه و به همه آدم ها میگه این باید اندازه شما باشه، اگر این برای شما آستیناش کوتاهه شما باید دستتون رو قطع کنید، اگر آستیناش مثلا گشاده شما باید چاقتر بشین و اگر تنگی شما باید رژیم بگید. یعنی دینی که در واقع یه استاندارد بسیار محدودی داره و اینقدر استاندارد محدود هست که آدم ها دیگه قدرت تربیت و اندیویدویشن ازشون گرفته میشه، در مقابل دینی که اون بسته به تیپ شخصیت شما، بسته به کاراکتر شما و بسته به استعدادهای شما راههای متعددی رو در جلو شما میذاره و شما در واقع فیتنس با اون دین پیدا میکنید. خب این که ما چه جور دینی در جامعه داشته باشیم از نوع اول و از نوع دوم رو دوباره دکتر سروش در این کتاب بسته تجربه نظری در مقاله تحت عنوان دین اقلی و دین اکثری خیلی قشنگ توضیح داده. در اون مقاله اول یه خاطره رو میگه مثلا در سال 1340 حاجی را که رفتن مکه، اونجا وبا آمده بود و دولت عربستان سعودی اعلام میکرد که حتما بعد از تشریف قبل از غذا دستات رو با آب و صابون بشورید، تکه دو صابون. بعد میگه که یکی از روحانیون کاروان ها به مردم گفت اینا چرند میگه، اینا وهابیه، گوش به حرفشون نکنید، اگر صابون برای سلامتی ما ضروری بود پیغمبر اسلام خودش صابون رو برای ما می آورد. بنابراین اگر پیغمبر گفت سه بار بشورید پاکه، یعنی همه مریضی ها رو. بعد دکتر سروش میگه که این چیزی حالا ممکنه ما بهش پوزخند بزنیم، ولی در جامعه ما هنوز هم رواج داره. شما مثلا میبینید آیت الله جوادی آبادی میگه که کشاورزی رو باید از قرآن یاد بگیرید، در حالی که خود قرآن در مورد اصلاح نباتات یا در مورد مثلا فرض کنید که کشت جاری باشه مثلا اطلاعاتی وجود نداره، فقط همین که در قرآن نمیشه که جبریل آمد به آدم کشاورزی رو یاد داد. ایشون اعتقاد دارن که ما باید کشاورزی رو قرآن یاد بگیریم و ساخت کشتی رو باید قرآن یاد بگیریم، چون در قرآن اون کشتی ساخته بود، بلکه در قرآن هیچ چیزی از دینامیک در واقع پیدا نمیشه. اینو اسمش رو میذاره دکتر سروش آماس ایدئولوژی، یعنی که ما تصور کنیم که آن چیزهایی که در ایدئولوژی ما یا در مذهب و مناطق ما وجود داره جایی کبر رو میگیره، جای مهندسی رو میگیره، جای کشاورزی رو میگیره، جای همه چیز رو میگیره. این میشه دین اکثری. دین اکثری چون تصورش این هست که در مورد همه چیز باید نظر بده و در مورد همه چیز حرف آخر و پس مستطا و حرف آخر تو داشته باشه، بنابراین انقدر گزاره میده که آنها اگه قرار باشه اون گزاره رو رعایت بکنن باید خودشون رو در یک صندوقچه کوچیکی حبس بکنن. میگن که این چیزی در تاریخ حال اتفاق افتاده یا نه نمیده، اما حکایت میکنن که روزی رضا خان موقعی که سردار سپه بود با مجلس در مجلس شورای ملی با سید حسن مدرس به اصطلاح راهرو رودرو شدن. رضا خان گفت که سید خاص از روی دوم ما بردار، بعد مدرس میگن جواب داد که عدد اشرف محصول دومتون رو مشخص کنید، چون هر که ما فامیل داریم محصول دوم شما هستن، و اگه قرار شما دوم شما روی فامون نداریم ما از اون را نریم دیگه. خب بنابراین دین اکثری محصول دومش رو انقدر دراز میکنه که شما خوردن و نوشیدنتون رو اون در مورد حرف داره، اجابت مزاجتون رو حرف داره، در مورد تب کردنتون حرف داره، در مورد فکرتون حرف داره، در مورد همه چیز انقدر حرف داره که عملا شما مجبورید یا یک موجود بسیار استثنایی باشید که همه اینها با مزاج شما جور در بیاد، یا اینکه مجبورید مرتب در حالت جنگیدن با خودتون باشید. حالا جنگیدن با خود یک عوارض جدی داره. حالا سوال خانم خالده که جواب بدم با سوال داشتیم درست کنم بدیم احتمالا به روشنی دیگه رسیم، چون من هر جا از بودان اکسی دیدم اینجوریه.
خیلی به
نظر آقایی
سرده نگرانم، میگم
نکنه قضا شما مای حالتون نه به خدا اون وقت یه بحثی اینجا پیش میاد که اگر در کلاس پنجشنبه و جمعه یونگمون شرکت بفرمایید مفصل‌تر توضیح میدم براتون، ولی مختصرش رو اینجا براتون بگم. اون قسمت‌های از ما که زیادی ترکوب شدن، یعنی به هر حال یه قسمت‌هایی از ما توان تغییر شما داریم، یه قسمت‌هایی هست که اضافه بر توان تغییر ما زور میزنیم، از نظر کاردوستادیوم زبان پزشک فیزیکی اون در درون ما چیزی رو شکل میده به اسم شادو یا سایه، در واقع بخش ناپیدایی از وجود ما که انباشته از انرژی هست، مثل فنری که فشرده شده و اون یه موقع اگر بیرون بزنه به شدت محرره. بنابراین مثل گاو گاو هفت منشی شنیدین؟
نو
منشی؟ نه اون دو منشی گاو نو منشی نو منشی میداره لگه چیز همون را خلاصی کرد. انسانی که مرتب داره خودش ترکوب میکنه ترکوب میکنه و همه لفتند اجتماعی میزنه و همه دست میده اجتماعی حد و مرز داره، دشمن هم میزنه تو گوشش این برده میانه جلو کتشه میبرن این کفششم میده و اینها، اما یه جایی که بسترکه بعد میسترکه که نموده در این که اون جایی بود که آقا رفت توی
شکلات
بود چه خود چه قرد کرد کاری که اول سال تنگیش سال پیش رئیس فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ کرد دیگه، کاری کرد که هیچ لاتی اون کار رو نمیکرد که شش تا خانم رو در یه جا جمع کنه، همین در وضعیت سجده رو بیرید این برداری هم داره از خودش هم عکس بگیره که بعدا هنرنمای خودش رو نگاه کنه. خب این نشون دهنده یه شدوه که یه نفر انقدر در واقع یه جاهایی از زندگی تر کرده که دست کنه خودش رو ببنده که یه جاهایی از زندگیش انفجارها و تخریب‌هایی داره که اون برابر هم به تخریب همه اونایی که تا حالا جلو خودشونه نگرفته. این یک آرزشه که اونجا توی در واقع بیتین شکلات روشه اتفاق افتاد، اما یه آرزه خطرناک دیگه هم اینجا وجود داره که دوباره یون بهش اشاره میکنه و میگه این آدم‌هایی که شادو خودشون رو مرتب محدود کردن و تبدیل به انسان پرفکت شدن، انسانی که از همه خطاها معصوم هست، اون آدم‌ها وضع بشری خودشون رو از دست میدن، در واقع تبدیل به یک ربات میشن. همون چیزی که اینجا با در موعظه آخر دین کشیش جوان خیلی قشنگ گفت. خب من میخوام راجع به معجزه مسیح صحبت کنم، اما نه اون معجزه که مرده زنده میکنه، معجزه بشر بودن مسیح. مثل ما درد میکشید، مثل ما ترس دارد، اما با همه اینها کوتاه نمیمد در مقابل هر چیزها که ارزشهای انتخاب شده شدن که چنین تصویری از مسیح رو فقط در کتاب مسیح بازمسلوب نیکوس کازانفرکیز که مارتین اسکورسیزی فیلمش کرده تحت عنوان آخرین وسوسه مسیح و واتیکان هم این تصویر رو ممنوع کرده، تحریم کرده دیدن این فیلم رو، چنین تصویر میبینیم که مسیح میترسه، مسیح عاشق میشه، مسیح مردده، نمیدونه چه باید بکنه و خلاف تصویر غیر بشری است که در واقع یه نوع بتی است که ادیان از قدیم‌ها خودشون میسازن. این فردی که دچار چنین عارضه‌ای بشه که به تعبیر غیر بشری بشه و فرابشری بشه، یون میگه این فرد دچار تورم روانی شده، یعنی مثل یه بازکنن باز شده، در واقع بزرگ نشده، چنین فردی روش نکرده، چون برای روش کردن شما باید بشر باشید، باید موجود زنده باشید، اون در واقع یک مرده هست، اون دیگه تغییر نمیکنه. بنابراین مثل یک جنازه که تو آب باز میکنه، این باز کرده بهش میگه تایکی اینفلیشن یا باز شدن روانی، تورم روانی. خب این خشم، این که در تمام عمرش، این شهوت، این که در تمام عمرش با پس زده شده، انرژیش رو به کی میده؟ انرژیش رو به همون کسایی میده در مقابلش زانو میزنن. اونها در واقع به صورت وکالتی خشم اون رو تخلیه میکنن، در واقع شادو اینتوکسی، خشم وکالتی. این لباس شخصی هایی که تو این فیلم دیدی که رفت کشتی مردم آتیش زد، در واقع سمبل لباس شخصی های جامعه ما بود دیگه، آقا رو میپرستید، هرچی آقا میگفت همون بود، آدم به شما نبود، در واقع تو پشت شلوارش و اینا نمیتونه درست را بره. تنها ویژگی که داشت این بود که چنان آقا رو میپرستید که هرچی آقا بگه درسته، و در نهایت آقا بدهایی های خودش رو ناخودآگاه چون نه برو بشتن و در یونان به هم فشار داد و گفت که کاری باید کرد، که دقیقاً آقای ما هم الان میرید تو این جامعه دقیقاً هم چه کاری میکنه. هیچ وقت نمیگه برید توی دانشگاه مثلا مردم رو بکشید، هیچ وقت نمیگه برید تو کلیه تجاوز کنید، فقط در یونان چه فشار میده یه کاری باید برای این فتنه کرد. پس شما میبینید اونا بلافاصله اون حس انباشه در شدو رو میگیرن و میرن جنایت میکنن. بعد چه اتفاق میفته؟ همون چیزی که کنت گفت، و بعد این شهر برو دیگه نبیدن، مثل اتفاقی که برای سید امام میفتاد، یکی بر لباس شخصی ها و اینها میفته. در اینکه این حاضر نیست ببین این کار رو من کردم، دست من بود که از آستین اونها بیرون اومد. بنابراین خطر دیگری که وجود داره که یوم دوباره راجع صحبت میکنه تحت عنوان روان توده‌ای یا من سایکی، میگه اون آقایی که تورم روانی پیدا کرده در مقابل هر آقایی که تورم روانی پیدا میکنه چند میلیون روان توده‌ای پیدا میکنه. تو وقت میبینی جنایت هایی که این آقا انباشته و سرکوب نکرده با بهرش اینها میرن انجام میدن. بنابراین قربانیان مذهبی که به صورت مصلحت اندیش روا داشته میشه خیلی زیاده. مذهب مصلحت اندیش آقای کون منجر شد که یک پیرمرد و پیرزنی که عاشق هم دیگه باشن در واقع بسوزن و بسازن و فکرهای اونها به جای اونها معاشقه بکنن. آرزه این مذهب مصلحت اندیش اون زنی بود که زخم میخورد ولی همش فکر میکرد سرنوشتش بدون چیز دیگه نیست. آرزه این مذهب مصلحت اندیش اون دختر بچه‌ای بود که همیشه باید به دنبال مادرش در به در میبود و اینقدر امیدی دوستشون با کسی نداشت، یک دوست خیالی به اسم همتوب برای خودش ساخته بود. اون دوست خیالی هم سمبولی از خودش بود که دوست داشت پاش فلج و زخمی باشید که اینقدر نره، و در واقع وقتی که دیگه مادره گفت بس سفر و مادری شهر میدونید، یه نیازش به فانتوم رفت شد و به فانتوم پاش خوب شد و در اینه. همه قربانیان دینداری مصلحت اندیشی هستن که برای یک اقلیتی از یک جامعه نون و آب میشه، آسایش و آرامش میشه، ولی برای اکثریتی از جامعه هزینه های قابل توجهی رو داره. بله. خب دیگه چی میخواستم براتون بگم؟
یه سوال ما بسیم و ارفان میشه
در واقع ارفان اسم دیگه یه مذهب تجربه تندیش. یعنی اگر شما مثلا تذکرت و اولیا فجر الدین عطار رو بخونید که 72 نفر از اولیا خدا رو به زبان خودش توضیح کرده، در مورد هر کدوم از اونها که توضیح داده گفته ابتدای حال او آن بود که، یعنی یه آدم داشت برای خود زندگی روزمره‌اش رو می‌کرد، یه دفعه اتفاق غیر مترقبی براش می‌افته و در اون اتفاق غیر مترقب این آدم فکرش عوض میشه. یعنی در واقع واقع شدن این امری برای این آدم که به نحوی انگار اون آدم نسبت به دنیای قبل خودش دیوانه میشه. یک عبارت شبیه این که نهج البلاغه هست که میگه که اونها رو میبینی و میگی اینا قاطی کردن و یقول و لقد خالت هم امرون عظیم. یعنی اونها رو میبینی میگه قاطی کردن، اما امر عظیم اونها رو قاطی کرده. یعنی در واقع تجربتن دینداری تجربتن دین، یعنی یه چیزی که آبراهام مازلو و روانشناسان انسانگرا بهش میگن پیک اکسپریانس، یک تجربه که اون تجربه نگرش های ما رو در زندگی کاملا عوض میکنه و ما عملا این مذهب شخصی پیدا میکنه. اما تا اون رو برای دیگران روایت بکنیم اونها دچار سوء تفاهم میشن، چون حتی خودمون هم زمانی مفهمون رو روایت کنیم دچار سوء تفاهم میشه. به همین خاطر اینکه لاوتسو در کتاب تائو تی چینگش میگه تائو جاودان همین که به زبان آید دیگر تائو نیست. یعنی اون امر ماورایی همین که تو شروع به صحبت کردن از او بکنی دیگه او حیات خودش رو از دست داده، چون در کوزه کوچیک مغز تو مجبور شده بگنجه و با همون کوزه کوچیک به دیگران انتقال پیدا کنه.
معنویت
خب معنویت رو خیلی راجبش صحبت ها شده، یعنی تعریف های مختلف شده باشه. من حواظم به دو جا هست چیزی از چیزایی مهم بود برام جا نداشتم میگم خدمتتون. بله یک کتابی داره آقای ریکاردو اودیریو، عرض کنم که روزنامه‌نگار ایتالیایی، این کتابش گفتگو با شیاطین نشر قصه منتشرش کرده، با 7 دیکتاتور ورشکسته مصاحبه کرده. دیکتاتورهایی که مثل آقای بن علی و مثل آقای مبارک از کار برکنار شدن. حالا مثلا فرض کنید که مثل ایدی امین، مثل انور خوجه، مثل میلوسیویچ و اینا مصاحبه کرده و خیلی جالب شما این تورم روانی رو در اونها میبینید. همه اونها با این حتا ورشکسته شدن باور کردن که من ناجی ملت هم بودم و اونها نمیفهمیدن من رو، خب که من رو گذاشتن کنار. در اصل 2 از اونها رسمن ادعا کردن که ما ولی خدا در زمین بودیم. یکی همین حادث ایدی امین دیکتاتور اوگاندا که الان به عنوان پناهنده سیاسی تو ریاض داره زندگی میکنه، و یکی هم دوالیه، جان کلود دوالیه، دیکتاتور هایتی که گفت رسما گفته من قدیس 13 مسیح بودم که به زمین آمده. یعنی تورم روانی به شدت باعث میشه که این افراد واقعا خودشون هم تصور غیر بشری از خودشون داشته باشن. خب راه حل چی هست؟ حالا به این سوال شما هم جواب یک برای داده بشه، فکر میکنم که فعلا میتونیم معنویت رو هم با همون عرفان مترادف بگیریم و مترادف بگیریم با دینداری تجربه تندیش. منطقه انواع تعریف ها رو باید در این فرصت دیگه. خب ما در این زمانه به سر میداریم که در این زمانه ما چند راه بیشتر نداریم. اریک فروم در همین کتاب گریز از آزادی میگه اگر شما میخواید انسان رو بشناسید باید زمانه اون انسان رو بشناسید، نه دوره اون انسان رو. میگه بیش از اینکه شما برای شناخت انسان نیاز دارید زیست‌شناسی بدونید، نیاز دارید تاریخ بدونید، چون انسان در هر دوره تاریخی یک موجود متفاوت میشه. مثلا در عصر سرمایه‌داری نیاز به شهرت چنان شایعه که همه وقتی میخوان بگن انسان نیاز به پرستیژ، میگن نیاز به شهرت و تعیین و تمجید و دست زدن داره، در حالی که الکترون مطالعه کنه انسان غرور و سعادت اصلا به نیازی رو نداشت. خیلی از انسان‌شناسا اعتقاد دارن که نیاز به عشق که در زمانه ما جز نیازهای اساسی در نظر گرفته میشه، در بسیاری از قبایلی که در اقیانوس آرام زندگی میکنن، هم زندگی میکنن، هم خانواده دارن، هم تولید مثل میکنن، هم رابطه دارن، هم کار دارن، اما اساسا این عواطف عاشقانه در اونها مشاهده نمیشه که برای یکی تپ کنی، برای یکی لرز کنی، برای یکی بمیری، برای یکی رو مشاهده نمیشه. یعنی انگار که اون عصر و زمانه ای که اونها دوست دارن زندگی میکنن، اون عصر منظور عصر تولید به قول مارکس هست، اون نیازهای متفاوتی نمیشه و این نیاز هم اینها مشاهده نمیشه. بنابراین ایرکسون میگه که میخواییم انسان رو بشناسیم، زمانه رو بشناسیم. و دوباره دکتر سروش مثلا در همون کتاب بحث تجربه نداری توی مقاله ختم رسالت، ختم پیامبری صحبت از این میکنه که زمانی ما دیگه زمانی پیامبر پرور نیست. و بعد ببینیم زمانی ما زمانی چی پرور هست. زمانی ما چند تا چیز میتونه به پرورونه که ما باید انتخاب کنیم که آیا یکی از اینها قرار بشیم یا حالا شاید با تغییرات زمانه گزینه های دیگه هم جلوی ما باز بشیم. خب یکی از چیزهایی که ما میتونیم بشیم در این زمانه که البته تعداد کمی مونده چارون میشن اینه که یک دیکتاتور بشیم. البته به این معنی که در هر مملکت یک دیکتاتور وجود داره. دیکتاتورها در خونه هم ممکنه که دیکتاتور باشن. دیکتاتور کسی است که برای خودش حقوق فراقانونی قائل هست و خودش اجازه این رو میده که در محیطی که هست قانونی رو وضع کنه که خودش اون قانون رو رعایت نکنه ولی در مورد خود رو هر چه آن خسرو کند شیرین بود با بقیه مردم فرق کنه. در مقابل این تعداد دیکتاتور، تعداد خیلی زیادی دیکتاتور پرست وجود داره. حالا به زبان روانپزشکی حرف بزنیم، شخصیت های خودشیفته یا نارسیسی و در مقابل شخصیت های وابسته یا دیپندنت. زمانه ما این دوتا رو خوب میپرورده. بله قربانگوها و چرا چشم نگفتی به من، اون حمایت میکنه از هر کس که چشم میگه، به بورچه میده، به شهری دانشگاه میده، به پول میده، به شمکانات میده، همه این کارها میگه که خیلی از خانواده ها وجود داره. اون بچه که چشم میگه همش چشم میگه و دیگه وقتی بنده کافی چشم میگه و دوتا میگه من دوتا دارم بیان درس بخونم، سوی بابایی میتستش مثلا مجارستان، بعد دیگه دوستم خوشم نمیاد و باید پول میده، چون چشمات گفتی دیگه خودی هستی بنابرای حالا دیگه. اما اون بچه که در ابتدا نرو میگه اون دیگه محروم میشه یواش یواش، دیگه نه تو غیر خودی هستی و بنابرای تو چشم نگفتی حالا هم نداشتی اون کانونا که از ما بخواد. خب این زمانه این دوتا رو خیلی زیاد میپرورونه. دیگه چیزی که این زمانه میپرورونه آدم های نیهیلیسته و آدم های دوچار نیهیلیست یا نیهیلیست، آدم هایی که به این نتیجه میرسن که کل این بازی ترنده. بنابراین رفیق دوست و شریک غافل است یا شریک دوست و رفیق غافل است. بنابراین گاهی اوقات ببینی با دیکتاتور پرستا، گاهی اوقات با دیکتاتور ها و هر چی که بچرخه در واقع همینجوری زندگی خودش میدونی در واقع کاتب مسلک زندگی میکنه. ایرکسون توی کتاب هنر عشق و برزیدن جادید اشاره کرده که در جامعه صنعتی این گروه از آدم ها خیلی زیادن، آدم هایی برای همه انتخاباشون چکه میندازن و عملا نه مثل این آدم اصول برد میکنن، نه مثل این آدم اصول را انجام میده، اینا رندانه به تعبیری زندگی میکنن. اپورتونیست نمیدی این وقتی تعدادشون خیلی زیاد الان تو مملکت ما اگر نگاه کنید، خب مثلا فرسون کل طبقه دیکتاتور ممکن باشن 1,000,000 نفر، طبقه دیکتاتور پرست ممکن باشن مثلا 6,000,000 نفر، ولی از بقیه 70,000,000 دیگه 5/6 دیگه اپورتونیست نگاه میکنن که بازنما چی رو نشون میدون اونا به طرف همون خودشون رو میترخونن. اما یک راه دیگه دارید که شما اگر بخواید اون راه رو برید مجموعی پیش کنید و از اونها رو برید، اون هنرمند شدن به تعبیر نیچه‌ای از قضیه که نیچه دیگه هنر اگر هنر به دادمان نمیرسید حقیقت حلاک شما نیکرد. هنر یعنی آفرینشگر شدن. خب خودمون آفرینشگر شدن کل بحث طولانی داره و در مقابل شخصیت سوداگر محتکر اصل سرمایه داری ریسترون شخصیت خلاق مولد رو میذاره که در این اصل اگر آدم بتواند به قدرت زایا بودن و پویا بودن دائمی برسه، نه مجبوره که دیکتاتور بشه، نه مجبوره دیکتاتور پرست بشه، نه مجبوره میلیت بشه. حالا اگر بخواییم بدونیم هنرمند شدن مفهوم روانشناختیش چی هست، باید با پدیده تفرد یا اندیویدوالیسم آشنا بشیم. به زبان ساده اوشو در کتاب خلاقیتش به خانم مجاز فرجی ترجمه کرده، خیلی قشنگ پدیده هنرمند شدن رو توضیح میده. هنرمند شدن به معنی پدیده روانی، یعنی انسان زایا که مرتب داره خودش رو میزاید، خود جدیدی تولید میکند، نه لزوما که یه صنعت ایجاد میکنه. انسانی که هنرش ساخت خودشه و به تعبیری خدا رو بازنشسته میکنه از آفرینش خودش و خودش به ساخت خودش اقدام میکنه و در کار خلقت نوین یک انسان هست. و اوشو تو کتاب خلاقیت خیلی قشنگ توضیح میده. در کتاب های یون هم هر جا راجع به بحث تفرد صحبت کرده، مثل فصل تفرد کتاب انسان و سمبول هایش، شما میدونید راجع به فرایند روانی هنرمند شدن به معنی زایا و جاری شدن سیر ببریم. خب در شما دیگه
بایستاده بود و میخندید، من در جوابش اینو میگم که من به تفکری نرسیدم که درو درک کنم، ولی ممکنه تو درست بگید. بعد این تناقضش کجا پیش میاد؟ موقعی که همون مثال فیلمان حقیقت رو پدور زدید گفتید و مثلا هم جناب نیمون سلام اینا، بعد انگار ما به جایی میرسیم تو هم طرز تفکر خودمون یا همون تفکری که مخالفش بودیم ما نمیتونیم رد کنیم. در این تناقض شدن وجود میاد و الان دوباره دقیقا توی حالت.
بله ببینید، این خیلی بحث مهمیه که مطرح کردید. عقلانیت یک خروجی در حال شدن هست، یعنی همونطور که انسان داره محصول عقلانیت یعنی تکنولوژی رو مرتب روی اپدیت میکنه، ریوایز میکنه، همونطور داره عقلانیت هم مرتب بهش فکر میکنه. در واقع عقلانیت مدرن که بر مبنای تحلیل کردن به همه چیز و تحلیل کردن همه چیز هست، یه جاهایی به بنبست خود که اتفاقاً جزء نقد کننده های اون عقلانیت مدرن هم باز همین امثال میشل فوکو و ژاک دریدا بودن. و پروژه پست مدرن به معنی نگاه جدیدی به عقلانیت از اون زاده شد. بنابراین عقلانیت قطعاً الان یه جاهایی از زندگی ما رو نمیتونه اداره بکنه. بخش‌های از نیازهای روانی ما هست که اگر بخوایم عقلانی بهش نگاه کنیم با تعریف تحلیلی از عقلانیت، ما به نظرمون میاد که دچار تعارض هم باید اینو داشته باشیم و هم نباید اینو داشته باشیم. بنابراین همونطور که شما میفرمایید، عقلانیت هنوز به یک جایی از زندگی ما پیش میره و ما باید با تعریف‌های جدیدی از عقلانیت در واقع عقلانیت رو مرتب آپدیتش بکنیم. این خیلی مهمه که خیلی وقتها خود عقلانیت برای ما تبدیل به یک مذهب میشه. بقول یکی از دوستان میگفت که بعد از اینکه تعبیرم از دکتر سروشه که میگه سکولاریسم ستیزگر، یعنی سکولاریسمی که گرچه میگه درست و غلطی نداریم، فانکشنال و غیر فانکشنال داریم، اما خودش به عنوان یه اپوزیسیون مثلا در مقابل یک نظام میسته. وقتی مثل یه سوال میبرد که اگر همه چیز نسبی هست، پس شاید این نظام هم در نسبت با یه چیزی داره خوب عمل میکنه. بعد میگه که چرا ما سکولاریسم ستیزگر میشیم؟ مخاطر اینکه خود سکولاریسم این چیز مطلقی نیست. ما بگیم همه چیز نسبی است، همه چیز مجاز است، همه چیز نسبی است، نتیجه گیریه همه چیز مجاز است ازش نمیشه کرد. بنابراین سکولاریسم اینجا پیش میاد که همه چیز نسبی است، اما اگر قرار باشه به همه چیز مجازات برسه میشه نیهیلیسم. پس اگر شما سکولاریسم رو در بعد ستیزه گر میبینید ازش نپرسید تو پس بدتر چه چیزی ستیزه میکنی، بدتر کدام ارزش ستیزه میکنی. چرا؟ اگر از این به همه چیز مجازات برسه دیگه تبدیل به نیهیلیست. یه خط مرز باریکی بین سکولاریست پلورالیست و نیهیلیست وجود داره که خب اون خط مرز همین به صورت مشخص و روشن برای ما تعریف نشده. مثال قشنگی از تناقض رو تو فیلم شما دیدید و اون وقتی که شکلات رو همی زدن علامت تاوت روش نقش میبرد که مکرر این رو نشون میداد که وقتی همی زدن در واقع یک چرخه ایجاد میشد و به این شکل همی زدن
رو
بله همی یین و یان هست، یعنی دو چیزی که ضد هم هستن ولی از شکم هم دارن دایش بجازن. عقلانیت نگیری دقیقا این رو میگه، میگه مثلا مذهبی ها میشن یین، سکولار ها میشن یان. نه یین درسته یا یان درسته به معنی مطلق، یعنی اون که شما میگه خود نسبیت‌گرایی یا نسبیت، بلکه تعارض و جدال و دیالوگ و دیالکتی که بین تز و آنتیتز یه سنتز رو میسازه. اون سنتز بود که شما دیدید هم تز کوتاه آمد هم آنتیتز کوتاه آمد، هر کدوم بخش مهمی از مذهبشون کنار گذاشتن و عملا وقتی این دوتا تغییر کردن اون سنتزشون رو در فضای روستا دیدید که فضای ترانسکویلایزر آرام بخشی به فضای نشان تغییر پیدا که فضای پاییزی به فضای بهاری تغییر پیدا که به فضای زایش ایجاد شد. بنابراین عملا بله عملا نمیتونید بگید که با گفتن این همه چیز نسبی مسئله بشر رو حل میکنید، این همه چیز نسبی یعنی که چیزهای مطلقی وجود دارد با هم مرتب در تداهم هستن و از وسط اونها چیزهایی زاده میشه. البته اگر که شما این رو از تفکر رو به دیالوگ بنشانی به قول آقای خاتمی به گفتگو تمدن ها بنشانی این سنتز با هزینه کمتری برای بشریت انجام میشه. اما اگر به قول ساموئل هانتینگتون این دوتا با هم دیگه بجنگن این با هزینه بیشتری انجام میشه، یعنی به قول هگل زمانه در حال رفتن و روح زمانه به سمت رشد پیش میره. اما خیلی فرق میکنه که شما این رشد رو با 50 میلیون کشته بجنگید که همین دوم بپردازید یا یعنی که بدون 50 میلیون کشته و چند میلیون آواره این رو بپرده. بس بله تو اشاره تو کتاب خلاقش این اشاره میکنه که یکی از چیزهایی که باعث میشه هنرمند دیکتاتور بشه این هست که انقدر تایید میشه بابت هنری که تاییده که نمیخواد تکون بشه، یعنی اینکه در یک جامعه دیکتاتور حرفا زیاد باشن چیزی به نظرن کنید این انقدر تایید کنه که شعرشناسا به من گفتن. بنابراین همیشه برای هنرمند خطر دیکتاتور شدن وجود داره، به ویژه در جامعه ای که بخش اغلب اون جامعه دیکتاتور پرست هست و به دنبال ناجی افسانه‌ای هستن که سوار بر اسب سفید و با شمشیر هسته‌ای از راه برسه به دنیا رو کن فیکون کنه. در هر جامعه ای که تعداد آدم های در واقع عامی، آدم های ترسو، آدم هایی که شهامت انتخاب ندارن و میخوان کس دیگری بار انتخاب رو به دوش بکشه بیشتر وجود داشته باشن، توی اون جامعه دیکتاتورها هم بیشتر خواهند بود و هنرمندها بیشتر سر میخورن تا دیکتاتور باشن. تعامل
بین
هنرمند در واقع کاری که میکنیم که زمانه رو یک قدم به جلو میبره. به جلو رفتن زمانه یعنی که فضای بیشتری برای دیگران باز میشه که به جای دیکتاتور، دیکتاتور پرست و نیهیلیست هنرمند باشن. بنابراین هر چه در یک جامعه تعداد هنرمندان، پرهیختگان به تفرد یافته ها بیشتر باشه، برای دیگرانی که پشت سر اونها در نسل بعدی اونها میخوان انتخاب کنن، امکان انتخاب به هنرمند بودن با فشار کمتری همراه است. بنابراین هنرمند در واقع تاریخ رو پیش میبره، نه همون لحظه رو که در اون داره انتخاب میکنه. یعنی برخلاف اون چیزی که تعبیری که هنرمند هر جا که رود در طرز نشیند و عرض بیند، همچین اتفاقی وجود نداره. هنرمند ممکنه که در زمان خودش مثل گالیله خانه نشین بشه، یا مثل عرض کنم که مثلا شهاب الدین سهروردی به حکم فقیهان حلب جنازه‌اش رو هم بردار بکنن، یا به حکم مامدومه نیشابور جنازه پیام رو سنگسار بکنن. همین اتفاقا برای هنرمند خیلی طبیعیه که بیفته، اما هنرمند برای گونه بشری یک راهی رو باز می‌کنه که اون رو یک قدم برای دیگران می‌تونن بیشتر بکنن. بله 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 بنیانهای فکری که منجر شد که یه آدمی مثل یوم حرف بزنه رو میگیم، یعنی بیشتر اینها راجع به فروید و راجع به خود کهزت روانکاوی صحبت میکنیم که بیشتر همین پنجشنبه جمعه
تئوری خواهد،
بله تئوری خواهد، ترم دو اونم تئوری خواهد بود که تئوری خود روانشناسی تحلیلی یوم رو میگیم، یعنی ده ساعت دوم که پنجشنبه جمعه هفته آینده خواهد بود، بعد در ماه آینده دوباره دو ترم بعدی رو خواهیم داشت که اون دو سه عملی خواهد بود، یعنی تست باچورد یونگ کار میکنیم و در واقع هیپنوآنالیز یونگی رو کار میکنیم. برای اگر شما معتقدید که خود تئوری یونگ رو خوب مطالعه کردید دیگه میتونید در سوپیر درمان عملش کنید. پنجشنبه جمعه ها هم هست، پنجشنبه هست فکر میکنم حالا آقای طباطبایی هم بود برای فکر میکنم که روزی پنج ساعت بخوام بریم میشه چهار بعد از ظهر تا نه جمعه پنجشنبه چهار بعد از ظهر تا نه جمعه
صدا که نمیتونم با